ماجرا این شده که قرار از این به بعد جمعه ها من 10 دقیقه آخر بیام. بعد
10 دقیقه آخر اپیزود.
هر جمعه بذار. هر جمعه بیام 10 دقیقه آخر قراره یه سری از کامنت ها رو بنا به صلاح دید خودم.
بله صد درصد.
همه رو کنم. بله. یه سری از کامنت ها رو از کست باکس، یوتیوب و سایت فوتبال 360.
Okay.
از اینا انتخاب کنم بیارم اینجا بشینیم در موردش ازتون بپرسم. ببینم درساتون رو خوندین.
به صلاح دید خودت.
بله دیگه، بله ببخشید. نمیدونم.
اپیزود داریم زفت میکنیم
یک هفته نبودم دو
تا هفته
بعد تازه گمم نشد
آره شقیقی
توجیه داشت دستون بودم یک
دیگه دور با آدم
حرف زدم
آیا از کنم دیگه
برشید دیگه جای منم نشستی اوکی مرسی واقعا
دیگه اومدم دیدم نیستی گفتم جا خالی نمونه
ولی میخوام بگم که خبر خوب بعدی همونجوری که داشتین راجبش صحبت می‌کردین بخش ویژه جدیدی که داریم از این بعد جمعه ها همونجوری که سنم توضیح دادی با صندوق پستی پادکست فوتبال 360 یک پل ارتباطی جدیدی بین ما و مخاطبین برنامه
دقیقاً
این تعامل بیشتر هم بشه
دقیقاً که دیگه حالا خورده شخصی ترش میشه صندوق پستی اف سی 360 که مشخصه دیگه صندوق پستی پادکسته و ببین مردم دو قسمت سه قسمت نبودی اصلا دیگه حرف زدن عادی مونم مختل شده میدونی دیگه
من بالا
آره نوشابه هاست که رو هوا همینجوری داره باز میشه
نگذر این دو روز اصلا خیلی سخت گذشت
نه حافظه تاریخی آدم ها یه روز کلا
خلاصه که تا جمعه هستیم در خدمت
ان شاء الله میبینمت
بله درود
پس تا جمعه زنده
تا جمعه
اگه لطف کنید من بشینم سر جمعه
حال بس فکرام بکنم
سلام، من آرش حقیقی هم
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست FC 360 هستید. یعنی مچ آف دی تماشا میکردم یاد شما بودم جناب عسکری ادامه ندیم اون بحثو
چرا چی شد؟
ببین اصلا الان جام نو اصلا نمیدونم ارتفاعش فرق کردیم
فکر کنم صندلیامون هم جاشون عوض شده با هم صندلی خوبه رو برداشتم برای خودم صندلی برادر دادم به شما مرد فقط مواظب باشه چون شکسته هر آن ممکن اگه خیلی
آن صندلی شکسته رو دادیم
گفتم دیگه صندلی خوبه رو برداشتم از خودم صندلی برادر رو دادم
از اون به عنوان تومه کمدی اسلاپستیک
نه خواهش می‌کنم نفرمایید
بله مچ آف دی دی تماشا می‌کردم جناب عسکری خواهش
می‌کنم
ببین دیگه
نه دیگه واقعیت
نه به جوش
بعد حداقل به زبانم که شده آدم
حداقل دیگه به شعورم توهین نکنید اون موقعی که باید میگفتین نگفتین الان دیگه نمیدونم خوشه
اوکی
مرسی تشکر
خواهش میکنم آره. خوش اومد
مچ آف دی دی تماشا میکنم
بله
و معمولا این قسمت های ویژه مثلا آنالیزی که خیلی با ذره بین روی نمایش یک بازیکن تمرکز دارن میکنن و سعی میکنن یک تیتر که چی میشه بهش گفت یه بازی کلامی خیلی مینیمالیستیکی مثلا چند کلمه بیشتر آره بازی کلامی داشته باشن که بود کمدی و
آره بامزن باشه
ژورنالیستی بهش ببخشه
قسمت اینترتینمنتش هم تامین بشه آره سرگرم
و در ضمن بگن که ما خیلی کولا با حالو خیلی با نه غالبا خیلی بیمزه است ولی این هفته خب از اونجایی که اصولا وقتی متریال خاصی وجود نداره و فصل تازه جمعه شب شروع شده و یک بازی داریم و بالاخره راجع به اون بازی باید صحبت بشه باید یک مانوری داده بشه همه این داستانا خب همه این نگاه ها طبیعتا جلب ویلیام سالیبا نمایش حالا میگم یه بازی مقابل کریستال پالاس بود ولی خب خیلی نمایش درخشانی بود
حتما فوق العاده بود
آره حالا و بازی کلامی که کردن با اون بخش ویژه‌ای که آنالیز در واقع نمایش سالیبا بود این که بتر کال سال تیشرت شما
خب آره تیشرت من بریکینگ بد اتفاقا اسم اپیزود اخیر بتر کال سال هم بریکینگ بد بوده میدونی که
جدی
آره همونطور که اون جایی از سریال بریکینگ بد که به سال گودمن رسیدن اسم اپیزود بتر کال سال بود الانم به اپیزودی رسیدن که من البته ندیدم من فقط فصل
همین می‌خواستم بگم تو خیلی علاقه نداری چون
چرا علاقه داشتم اتفاقا
اسپیناف سریال محبوب تو اوکی خب بگو
آره منتظر بودم که کلا کامل پخشه چون اصلا رو مخم بوده یه سال دو سال بخصوص که توی فصول اخیرش بیشتر از یه سال هم فاصله افتاد اتفاقا خیلی دوست دارم این اصلا
اوکی.
اون مدل قصه گویی ونسکلیگان و اون شکل قطره چکونی و این اصلا یعنی مکانیزم داستان گویی مورد علاقه همه بتر کال سال ها ویلیام سالیبا
آره به نظر من نه اوکی میخوام بگم که باشه بالاخره یه ارجاع فرهنگ عامه جالب بود ولی خیلی
آخه الان داغ
دیگه. خب همون
چون بتر کال سال داغه داره پخش میشه به خاطر همون بوده
ولی شما حداقل به من که خوش اومده خیلی جدی نگفتی حداقل از من بپرس الان که آرش اگر تو بودی چیکار میکردی با اون تیتره.
آرش اگه تو بودی چیکار میکردی؟
چه سوال جالبی اتفاقا.
خیلی بجا مونده
خیلی بجا آفرین خیلی سوال بجایی پرسیدی. اگر من بودم اون تیتر بازی کلامیو میذاشتم ویلیام ایت واز ریلی ناتینگ اسمیتس.
بله بله عالی.
ویلیام ایت واز ریلی ناتینگ که به تعبیر این میشه که از زبان ویلیام سالیبا داره میگه این پریمیر لیگ که میگفتین انقدر سخته و انقدر پیچیده
این بود
و... این بود سه سال منو سرد اوندین حالا شما وارو تجربه کردین
ویلفرد زها اوتسون ادوارد
این بود اوتسون ادوارد ویلفرد زها من بازی کردم در حال okay. حالا که به اینجا رسیدیم این جمله رو هم بگیم دیگه وارد ریویوی هفته اول پریمیر لیگ در فصل 2022-2023 بشیم
حتما.
که یک بار دیگه برای اینکه یادمون نره بزرگترین بندی بزرگترین گروه موسیقی شهر منچستر به خودش دیده یک
چی بود؟
The Stone Roses دو اسمیتس
سه
حالا اویسس
یه بند دیگه هم اسمش الان یادم نمیاد اون چهار اویسس
اویسس البته اگر با رندیشن و اجرای پپ گواردیولا باشه سی هم واقعا لایقش نیست یعنی
سی از 29 دیگه
سی هر چی از 29 هر چی اوکی از خود آرسنال شروع
حتما نمایش عالی آرسنال اون همون چیزی که صحبت می‌کردیم یعنی پیش فصل فوق‌العاده‌ای که داشتن و در ادامه پیش فصل خوبش حالا دیدیم تیمایی که پیش فصل خوب داشتن مثل منچستر یونایتد چه اتفاقی افتاد
تاریخ تکرار شد دقیقا. بازی اول در اولد ترافورد
دقیقاً مثلا همون دوره لوی فان خال رو صحبت می‌کنم توی قسمت یونایتد ولی خب آرسنال آرش همون فرم و همون ساختار و شکلی که اونها در پیش فصل روش متمرکز بودن و عملا ترکیب اصلی آرتتاست یعنی عملا دیگه 11 تا بازیکن اصلیش مشخصه حالا اونها سر فول بک راست ممکنه تغییراتی داشته باشن با توجه به برگشت تومیاسو یا امکانی که بتونن حالا از اون توی سمت راست استفاده کنن ولی خب بن وایت هم دیدیم فول بک راست بازی کرد خیلی خوب بود یعنی عملا تیم شک گرفته تیم 11 تا بازیکن اصلی و ثابت خودشو پیدا کرده همون چیزی که خودت هم اپیزود قبلی بهش اشاره داشتی عملا توی آرسنال پروژه باثبات و با کنترل کیفی در دو سه سال اخیره که در نتیجه رو به رشد در نتیجه این رو به رشد بودن توی همه خطوط زمینم داره خودش رو نشون میده یعنی نکته درباره آرسنال این بود اونها بازی رو در سلهرس پارک در خونه کریستال پالاس بردن که نیمه دوم داشتن فشار زیادی رو تحمل میکردن و بازی بود که آرسنال شکنده دو سه فصل اخیر آرسنال تیپی که سالهای اخیر چه بسا گل میخورد ولی اونها گل نخوردن و از یک موقعیت اولا میشه گفت شاید مرده یا یک موقعیتی که به هر حال خیلی بر اساس شایستگیشون روی در حقیقت کنترل بازی نبود توی موقعیتی که توی انتقال بود توسط ساکا مال روی اشتباهی که به سر مارکی هم خورد به گل رسیدن در نتیجه بازی رو خیلی تمیز هم نبردن یعنی یه جور بازی غیر تمیز بردن و اینم بازی یه جور آرش پیشرفته برای آرسنال آرتتا به خاطر اینکه از اون نایس بودن و از اون شکنندگی و از اون زیادی بچه مثبت بودنشون هم دارن فاصله میگیرن و واقعا توی فصلی که خودت هم باز به این اشاره کردی سایر رقبا یعنی من یونایتد رو بذاریم کنار وضعیت اونجوریه و عملا رقابت هست چلسی هم به حال خیلی وضعیت باثباتی نداره عملا اونها با توجه به اینکه فقط اسپرز رو میبینن و برای قرار یعنی برای رقابت در رسیدن به اون جایگاه حالا سوم اگه اون دوتا رو جدا بکنیم لیورپول و سیتی و خب وضعیت خوبی دارن یعنی هم خودشون واقعا پیشرفت کردن هم افت کیفی سایر تیم ها بهشون این امکان بالا اومدن در جدول رو میده و به نظرم آرسنال این فصل و همون طور که باز خودت گفتی فصل برداشتشه واقعا فصل برداشتشه یعنی آرسنال این فصل به نظرم از اون تیماست که باید روش متمرکز باشیم و هفته به هفته در حقیقت نتایجشون و پیشرفت‌هایی که دارن رو دنبال بکنیم
حتما و پویان اصلا نکته کلیدیش همین که بهش اشاره کردی این که یک بازی اوکی نیمه اول به خصوص با درخشش گابریل ژزوس که واقعا فوق‌العاده بود کاملا تیم برتر زمین بودن نیمه دوم دقیقاً از اون نیمه کلاسیکای آرسنالی بودش که اگر آرسنال فصل پیش بود نه تنها گل تساوی رو می‌خوردن بلکه بازی رو میگم مثلا قاعدش این بود اونا این بازی رو ببازن
دقیقا.
خب ولی کردیتی که به این پروژه به این فصل جدید از این پروژه داده میشه همینه که بلدن در حالی که به هیچ وجه اون فوتبال تزیینی زیبای اون نسخه تضعیف شده منسیتی تیک تاکایشون رو ندارن بازیو چرک ببرن
دقیقا.
با گلایی که گل دوم که خود اشاره کرد گل اولام درست روی روتینی بود که روی ضربه کورنر بود که حالا دیدیم زینچنکو هم جا گرفته بود ولی واقعا میگم ضربه هم که مارتینلی زد باز به مدافع برخورد
دقیقاً توی فعل و انفعال و شلوغی جلو محوطه
اصلا گلای شیکی نبود
نه هیچ کدوم از گلا و دقیقاً هم چیزی که
مهم همینه
دقیقاً مهم همینه مثل خود سیتی یعنی سیتی هم در دو سه فصل اخیر مشخصاً گفتم بعد اون بازگشت فوتبال بعد پاندمی دیدیم بازی هایشون رو در خود پرمیر لیگ یکیش دو هیچ میبردن، یعنی با حداقل نتیجه با کنترل بازی. و در حقیقت خب اگر همون چیزی که گفتی آرتتا کاملا الگوش گواردیولا تو خیلی از مسائل و داره از اون تبعیت میکنه، در نتیجه خب تو این مدل حفظ بازی، کنترل بازی و نتیجه گرفتن هم تو اون مسیر داره قدم برمی‌داره و حتما یه نکته مثبت بود، یعنی پیروزی در این بازی توی شبی که به هر حال اونا فشار زیادی متحمل شده. هم تو خود گفتی اصلا بهانه صحبتمون خودت ویلیام سالیبا بود، سالیبایی که خب از 4 سال 5 سال پیش بازیکن آرسنال بوده، در سه تا تیم فرانسوی از سنت تیان فکر کنم اومد و به خود سنت تیان اگه اشتباه نکنم قرض داده شد، برای نیس بازی کرد، برای المپیک مارسی فصل پیش بازی کرد که بهترین دورانش بود، که انقدر خوب بود که از ماه مارچ 2022 دعوت شده به تیم ملی فرانسه، یعنی دشان سالیبا رو به تیم ملی فرانسه هم دعوت میکنه. در نتیجه خب خود سالیبا هم در دو سه سال اخیر پیشرفت کرده، در نتیجه الان آرسنال یک دفاع با کیفیت داره. درباره آرسنال آرش همه چی خوب به نظر میرسه، یعنی باد داره در پرچم آرسنال میوزه و پرچم آرسنال به اهتزاز در میاره.
آره ولی من میخوام بگم که دو تا نکته این وسط وجود داره. یک این که اون وقتی من به این آرسنال اعتماد بیشتر، مرحله بعدی اعتمادشون جلب میکنه که بگیم اوکی پس شما واقعا دارین تبدیل به یه تیم مدعی، اونم نه به معنای قهرمانی مثلا برای همون سوم چهارم میشه،
بله.
که چنین نمایشی رو در یک بازی بزرگ مقابل لیورپول یا سیتی یا اسپرز یا حالا حتی چلسی داشته باشن و دقیقاً با این فرم کنترل شده در حالی که لیاقت برد و ندارن بازی رو ببرن. همون چیزی که فصل پیش اگه یادت باشه عکسش اتفاق افتاد، بازی که با سیتی داشتیم که فکر کنم اپیزود قبلی راجعش صحبت نکردیم، که به هر حال شاید فصل گذشته پویان حالا خارج از حوزه چمپیونز لیگ در خود لیگ هیچ تیمی به اندازه آرسنال در اون بازی که نیمه اولش یکی جلو افتادن سیتی رو دوچار دردسر نکرد و با سبک بازی خودشون، جوری که پرسشون کردن، جوری که کانتر پرسشون کردن، جوری که توپو تو زمین ازشون گرفتن و حفظ کردن. یعنی من میخوام بگم این تیمه به لحاظ کیفی قادر به اجرای چنین طرح متحورانه برای 45 دقیقه رو داشته.
حتما.
مدون نکتهش اینه که نیمه دوم اخراجی پنالتی
دقیقاً آرش
این نبا تکرار بشه، بعد به بلوغ برسه.
حتما همون بعد انضباطی و اون شکنندگی رفتاری بود که به هر حال اونها رو به دردسر انداخت، هم به هر حال ابزاری بود که آرتتا نداشت. دقیقاً اجرای اون شکل بی‌محابا پرس، اون فشار وحشتناک، احتیاج به بازیکنایی داره که بتونن دوندگی بی‌امان در طول بازی داشته باشن. خب لاکازت شاید اون کارو در طول یک نیمه میتونست برای آرسنال انجام بده و نکته گابریل جسوس همینه، یعنی جسوس غیر از اینکه حالا وظایف گلزنی اونجا داشته باشه یا توی اون اتصال ها بتونه بازیکن کناریشو فعال بکنه، کار اصلیش اینه که نفر اول خط مقدم پرس آرسناله. در نتیجه پرس آرسنال اگه درست اجرا بشه، آرسنال در بود در حقیقت دفاع اتفاقا دیگه، چون پرس ما یک امر دفاعی در نظر میگیریم، اتفاقا میتونه از همون خط بالا دفاع رو درست انجام بده. خب این از این نظر برای آرسنال این پیشرفته هم اتفاق افتاده. درست میگید، فصل پیش نشانه هاش بود، حالا اون منطق ضعف و شکننده اگر بذاریم کنار، نشانه های تفاوت های مثبت یا تغییرات مثبت در آرسنال بود، ولی خب حالا بعد دلایل مختلف اون اتفاق نیفتاد. اونها تو اون بازی به سیتی انقدر نزدیک شدن، یکیش بردن، چلسی و فصل پیش شکست دادن، به هر حال بازی های اسپرز رو تونستن ببرن، ولی خب نکته آرش تداومه، نکته تداوم این روند کیفیه. بعد ببینیم این فصل، گفتیم بهانه ای هم ندارن، خودشون هم توی برنامه‌ریزی و توی در حقیقت برآوردی که برای این فصل دارن اینه که این فصل فصل موفقی براشون باشه. در نتیجه همه چیز میدهد یک آرسنال موفق در این فصل.
باز راجبش هم صحبت کردیم که حرف تکرار نزنیم، ولی واقعا به لحاظ چی میگم منطق فوتبال حکم میکنه که اون موفقیت نهایی در نهایت چهارمی باشه، واقعا چیزی بالاتر از اون نه.
اگه بالاتر از اون باشه که آرش فصل شاهکار داشتن.
آره واقعا، حتی اگه سوم هم بشن به نظر من خیلی دستاورد بزرگه. منتها حالا بعد راجب سیتی، لیورپول و اسپرز صحبت بکنیم. هفته ابتدایی از هر کجا که دوست داری شروع کنیم.
میخوای از لیورپول شروع کنیم که به دردسر افتادن، بازی که به نظر میرسید بازی ساده براشون باشه. ما توی برآوردی که داشتیم قبل از شروع بازی ها گفتیم احتمالاً برنموث و فولام اون تیمایی باشن که زودتر از بقیه در حقیقت لیگو ترک بکنن، ولی خب هر دو هفته اول موفقی داشتن. برموس ویلا رو شکست داد 2-0 و راجع ویلا هم اینو بگیم که عملکرد استیو جرارد برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه اصلا عملکرد مثبتی نبوده، یعنی درصد پیروزیاش در استون ویلا یه چیزی هولوش فکر کنم 30% 1/3 و عدد اصلا مثبتی نیست. حالا ببینیم
البته اون فصل چون نیمه راه اومد و خیلی نمیشه جدی گرفت، این فصل بعد معیار واقعی
سر دقیقاً، یعنی منظورم اینه بعد از اون همه توجه اولی و اسپاتلایتی که رو جرارد اومد، در ادامه خیلی استون ویلا با جرارد موفق نبوده. حالا باید ببینیم این فصل چه اتفاقی افتاد. به برموس همراهش 2-0 باختن، بازی که کسی فکر نمیکرد برموس 2-0، درسته برموس زود به گل رسید توسط لرما، ولی به هر حال کسی تصور نمیکرد استون ویلا بازی 2-0 ببازه. در مورد لیورپول هم همینه، یعنی واقعا فولام اسکات پارکر به نظرم فراتر از تصورات و انتظارا بازی کرد.
فولام مارکو زیلوا
ببخشید فولام آره اسکات پارکر بورنموث بود.
بوندسلیگا هم دوباره همه مربی‌ها مدامل تازه ببین یعنی قشنگ 5 ماه طول می‌کشه تا آدم یادش بیاد که جای مربی‌ها رو حفظ بکنه. 3 ماه از فصل می‌گذره، فصل به پایان میرسه، فصل دوباره همه نیمکت ها اسمای جدید اومدش.
دقیقاً آره دقیقاً فولام مارکوس سیلوا دقیقاً برخلاف فراتر از انتظارا ظاهر شد. اونا جلوی لیورپول آرش خیلی خوب بازی کردن، شاید از من لیورپول پایین‌تر از اون چیزی که تصور می‌کردیم و انتظار داشتیم بازی کرد. خیلی کند و سنگین بودن نیمه اول. خط میانی لیورپول مشخصاً اون تحرک و برش لازمو نداشت. جورا هندرسون آرش میشه گفت که سنگین شده، این از اندامش و اصلا سرعت عملش مشخصه. یعنی بحث فیزیکیه، یه بحث سرعت عمل ذهنه. به نظرم جورا هندرسون سنگین شده. از اون بدترین خبری که میتونست برای لیورپول یا به وجود بیاد اعلام بشه خبر مصدومیت تییاگو آلکانترا بود. 6 هفته آرش صبح اعلام شد 6 هفته قراره دور باشه، عملا 7 8 رو بازی از دست میده. و این مشکلی که برای خط وسط لیورپول وجود داشت که همه بهش اشاره میکردن که اونها باید بازیکن بگیرن و بازیکن نگرفتن، فکر میکنم الان دیگه آرش ضروریه، به خصوص که خب دیدیم در طول بازی هم فابینیو تعویض شد. فابینیو هم خیلی فرم خوبی نداشت، اساسا خط وسط لیورپول وضعیت خوبی نداشت. از اونورم خب فولام خیلی خوب بازی کرد، یعنی خود الکساندر میتروویچ من فکر میکنم اون که از اون چیزایی بود که شما رو مشخصا خوشحال کرد، چون دربارش هم صحبت کردی،
درخواست کرده بودیم ازش که خودش ثابت بکنه به عنوان مهاجم درجه یک پریمیر لیگی.
دقیقاً، یعنی نشون داد که اون فصلی که در فولام قد ناموفق بود خب به خاطر اختلافاتش بود با خود دقیقاً اسکات پارکر و دقیقاً مشکلاتی که داشتن. ولی خب هم فصل پیش گفتیم عملکرد گلزنش فوق العاده، هم تو این بازی آرش هر دو تا گل عالی بود، یعنی عملکرد فردی خود میتروویچ بود. گل اول که در حقیقت ضعف دفاعی ترنت بود، من اینو پاس میدم به خودت که درباره ترنت در حقیقت صحبت بکنی. و گل دوم چیزی که اصلا ویرجیل فندایک ندیده بودیم، یعنی ویرجیل فندایک کند به لحاظ بازیخونی، یعنی ویرجیل فندایک در بازیخونی اشتباه میکنه، اونم در برابر یه بازیکن کندی مثل میتروویچ، یعنی در برابر مثلا یه میگی مثل آلفونسو دیویس یا هالند مثلا، اینا در برابر بازیکن کندی که الکساندر میتروویچ باشه، هم دریبل خورد هم پنالتی داد. روز خیلی بدی بود به نظرم برای لیورپول و از اون ور دو تا گل میتروویچ فولامو در مرکز توجه قرار داد.
حتما با پویا میگم، دیروز با شما هم صحبت میکردیم، گفتم شاید وقتی که مربی همچین مصاحبه میکنه و چون این اعترافی داره دیگه اونقدی نیاز نباشه ما آنالیزی رو، اصولا هر کسی آنالیزی رو بازی داشته باشه، بخاطر اینکه بعد از اینکه بازی تموم شد یوگن کلوپ گفتش که ما شانس آوردیم که بازی با تساوی به پایان رسید، شکست برای ما در نتیجه نبود بلکه در نمایش بود. حالا بماند که قرشم زد که چمن خوش
بود. بعد از اونورم توییتر فولام یه عکس منتشر کرد کاملا تره داره
شروع شد پریمیر لیگ، شروع شد همه این داستانام کنارش. ولی واقعا همین، یعنی حد به خصوص نیمه اول اصلا تو انگار لیورپول میدیدی که هنوز توی پیش فصل، هنوز بعد فرم ورود به لیگ رو پیدا نکردن. اشتباهاتی هم که راجبش در واقع یک تیزری داشت، یک اشاره بهشون کردی. خب نمیدونم، حرف تکراری که ترنت مشخصه، اصلا یکی از گل‌های کلیشه‌ای و تکراری و الگویی که چندین و چند سال داریم می‌بینیم اینه که ترنت آگاهی محیطیش وقتی که مهاجم پشت داره بهش یورش می‌بره صفره، گاهی صفره. اصلا میتروویچ رو ندید
اصلا هیچ ایده‌ای نداشت.
دقیقاً ببین، یه وقت توان بلند شدن و ضربه سر زدن یه بحث دیگه است، یه وقتی دیگه اصلا تو مهاجم رو نبینی. خب ترنت میگم اون گزینه دوم بود، ولی اوکی سریع بگم در فصل اشتباهات ترنت باعث میشه چند تا گل بخورین و خلاقیت و نبوغش در بعد هجومی باعث میشه چند تا گل بزنین، اینا رو کم بکنین از هم، اوکی ببینیم میارزه براتون یا نه. خیلی خب میگه واقعا بحث ترنت بحث تکراریه. خب ولی وندایک به نظر من مهمتره، به خاطر اینکه همونجوری که خودت بهش اشاره کردی پویان، نمیخوام باز بر مبنای یک بازی رأی صادر بکنی،
نه این یه بازی نیست، یه بازی چند نیستش. تا فکته
فینال چمپیونز، فینال چمپیونز دیگه اون حرکت عجیب و غریبی کرد.
یه جورایی شاید اصلا مقصر اصلی سر اون گل ویجی فندایک بود.
آره اصلا غریب بود حرکتش، یعنی از وندایک بعید بود که اینقدر توپ راحت رها بکنه. و من میخوام بگم شاید وندایک از مسئولیت برگشته یک ذره از اون تیز بودنش رو از دست داده شاید، ولی اون توجیهی نیست برای
از قدرت ذهنش انگار کاسته شده، یعنی اون تمرکزی که
آره چون میتونه، چون بالاخره جسم ذهن که اصلا جدا نیست، چه یک مجموعه است. ولی من میخوام بگم همه اینام درست قبول، ولی عمل دفاعیش، خب عمل دفاعیش وقتی که میگم به قول تو میتروویچ جلوته،
آره.
بعد میتروویچ توپو اون همه گرفته داره میره، بعد جوری که توپو انداخته جلو معلومه که نمیتونه تو رو رد بکنه،
بعد معلومه توپو میخواد بفرسته سمت چپ خودش دیگه، اون میخواد دریبل خوردن
اصلا به نظرم میتروویچ باورش نمیشد که بعد پاشو گذاشت جلو، چون لحظه که یک لحظه پا جدا بشه از حالت تعلیق
زانو به زانو شد دیگه، دقیقاً آرش عین همون صحنه من سیتی آرسنال پارسال شد، همون خطای گرانیت ژاکا دقیقاً پنالتی بود.
مهاجمی در حد با باهوشی میتروویچ که 95% گلاشو واقعا به خاطر هوشش میزنه، نه به خاطر سرعت و
فرصت طلبیش.
دقیقا معلومه که خودشو میکوبه به اونجا و معلومه که تو عصر وی ای آر این پنالتی گرفته میشه. خب برای من از نظرم واکنش وندک واکنش بسیار یعنی از این مدافعی که مثلا چه 20 ساله‌ای که تازه سلتیک شروع کرده همچین چیزی رو انتظار داشتی، نه از ویرجیل وندایک.
ویرجیل وندایک این سالها دقیقاً
به هر حال اونم یه اشتباه فردی بود، پنالتی هم عالی زد میتروویچ، ولی من میخوام بگم در نهایت لیورپول به بازی برگشت و موفق شدن حداقل نجات بدن یک امتیازو. ولی مسئله اینجاست که میگم این رقابت من سیتی و لیورپول و حالا راجعش صحبت میکنیم که اسپرز باید به چه درجه و چه جایگاهی در زمینه جمع کردن امتیازات برسه که بتونه نزدیک اینا بشه. همین هفته اول فراموش نکنیم اونا دو فصل قهرمانی رو سر یک امتیاز از دست دادن مقابل سیتی، و همین هفته اول وقتی دو امتیاز اونم مقابل فولامی که انتظار نداشتیم، میدونی حالا نکات مثبتش گل زدن قطعا خود داروین نونیز،
بله بله گل زیبای داروین نونیز،
پاس گلی که ارسال کرد که نمیدونم خودش خیلی متوجه شد پاس داره به صلاح میده، اینا به هر حال
آره اینا نکات مثبتشه، ولی خب خود طرفدارای لیورپول هم اصلا راضی نیستن به هر حال از این وضعیت. همون چیزی که داری میگی به هر حال امتیازها در ادامه فصل در آخر فصل خودشو نشون میده، حتما معنی داره وقتی اینقدر کورس قهرمانی در پریمیر لیگ نزدیکه. و از اون وقتی همچین قدرتی از در حقیقت اسپرز و سیتی میبینیم، یعنی بعید میدونم که اسپرز و یا سیتی، حالا مشخصا خود سیتی توی همچین بازیایی بخوان امتیاز از دست بدن.
راجع به سیتی صحبت کنیم
بس. آره حتما دیدیم چقدر راحت آرش، یعنی برخلاف اون بازی کمیونیتی شیلد که به هر حال گفتیم به لحاظ بدنی اصلا مجموعه سیتی هنوز اون آمادگی رو به دست نیورده، هنوز آب بندی نشدن و هنوز اون بدن شکل نگرفته، ولی اینجا دیدیم حالا درسته وسم خیلی محافظه کارانه و دیگه
خیلی
ترسو بازی کردن، اصلا قابل قبول نبود، به خصوص که همون چیزی که تلفنی داشتیم با هم صحبت می‌کردیم گفتیم به هر حال فولام منبع الهامتونه دیگه، به فولام بازی فولام جلوی لیورپول نگاه کنید یه خورده شجاع‌تر بازی کنید. بعد شما فصل پیش به دردسر انداختید سیتی رو، به هر حال شما سیتی از جام اتحادیه حداقل حذف کردید، یعنی یه خورده به خودتون و داشتهاتون باور داشته باشید. نمیدونم آرش، من همش فکر می‌کنم که وستام در طول فصل و دوچار یک افتی میشه، یعنی فکر می‌کنم وستام به هر حال دو فصل پیش اگر اون جایگاه خوب داشته بین 6-7 تیم اول، خارج از اون ظرفیتش و خارج از اون دقیقه توان اسکوادش بوده، و به نظرم اون یک چیزیه که مازادیه که دیگه خرد شده دیگه، شاید به اون میزان اونا اون توانایی فنی یا اون انگیزه از همه مشخص تر، چون فصل پیش هم اونها توی که تو لیگ اروپا خیلی نزدیک شدن تا مراحل بالایی پیش رفتن، این فصل خب بعد توی لیگ کنفرانس بازی کنن، در نشه به لحاظ انگیزشی به لحاظ روحی روانی، ولی خب نکته اینه که اونها بازیکنای خیلی خوبی وسط زمین دارن، یعنی خود دکلن رایس اگه آماده باشه به حال یکی از اون بازیکنایی که خیلی خوب میتونه کارو برای وستام در بیاره، ولی و بازیکنای جدیدی که به خدمت گرفتن، ماکسول کورنی که گرفتن حالا تو این بازی نبود، خیلی میتونه بهشون در حقیقت کمک بکنه توی سمت چپ، اون جایی که در حقیقت کم بوده، بازیکن سرعتی قرینه جرد بوون اونا احساس میکنن، یعنی با جرد بوون راست و از اون ور ماکسول کورنی سمت چپ، یا خود اسکاماکایی که به هر حال دقایقی به بازی اومد، خیلی نمیدونم که قرار از اسکاماکا چه جوری استفاده بشه در وستام، یعنی قراره که میکل آنتونیو بازیکن ثابت این تیم باشه، اسکاماکایی که با این همه پول در اختیار گرفتن بازیکن ذخیره اون باشه، نمیدونیم. حالا به هر حال بعد یک ذره واقعا بازی وستام قابل قبول نبود، خیلی غیر قابل قبول بود خیلی محافظه کارانه و ترسو بازی کردن. از اون ورم سیتی داره کم کم بازیشون شک میگیره، یعنی اگه به گل دوم سیتی نگاه بکنیم، پاس تو عمق در حقیقت کوین دی بروینه، این زمان بندیش با ارلینگ هالند و انقدر زمان بندی مناسب بود که ارلینگ هالند فرصت داشت اصلا جای فرمونش رو عوض بکنه، یعنی با پای راست بود اومد جاشو عوض کرد با پای چپ ضربه زد، درباره پنالتی هم همین بود آرش، به نظرم از اون ور حالا خود هالند پنالتیشو خیلی خوب زد، درباره هالند فصل پیش ما اینو گفتیم که چند تا پنالتی از دست داد، ولی اولا تکنیک ضربه زدنش خیلی خوب بود، خیلی خوب هم آراولا رو فریب داد هم ضربهشو خیلی خوب گوشه دروازه زد، هم از اون بعد برای سیتی که در فصول اخیر خیلی پنالتی از دست داده شاید این خبر خوبی باشه که پنالتی زن ثابت پیدا بکنه، و همونطور که باز خودت گفتی این خیلی باز معنیدارتر میشه که شماره 9 تیم یا گلزن اصلی تیم زننده پنالتی ها باشه و پنالتی ها رو تبدیل به گل بکنه. سیتی خیلی زود و خیلی سریع خاطره منفی کامیونیتی شیلد رو گذاشت کنار، براشون مهمم نبود اصلا انقدر کاپ گرفتن تو این سالا، و سریع شروع کردن این رقابت رو در پرمیر لیگ.
البته با توجه به اینکه پپ گواردیولا کردیت اصلی رو برای گل دوم به جک گریلیش داد و گفتش که البته جک خیلی توپ و خوب حفظ کرد، حالا فاصله پاس گریلیش که بعد نهایت رسید به حالا مثلا 10-15 ثانیه بود، ولی به نظر من پویا نکته بامزه، یعنی اصلا همین حرفی که پپ گواردیولا داره میزنه، چون این جمله رو چندین و چند بار تکرار کرده که من گل زدن قرار نیست یاد هالند بدم، گلزن ذاتیه و میگم حالا میخواست یک شیرین زبونی هم حالا برای خود مچ اپ دیده بکنه مثل گری لینکر مثل آلن شیرر باشه.
بله بله باشه.
آره عزیزی،
آره حتما
عزیزی، نیاز نیست آره خودت بیشتر تو دلشون جا بکنی. ولی نکتهش اینه واقعا من احساس میکنم، ببین حالا پنالتی که دقیقاً کاملا توضیح دادی راجب نحوه زدنش و اصلا عجیب بود، تیمی در حد منسیتی، تیم نه باشگاه و مجموعه ورزشی در حد منسیتی یه دونه پنالتی زن درست حسابی نداره، هر دفعه یکشون داره کار بده رودری و اینا دیگه کشیده. خب این خبر عالیه. من میخوام بگم راجب جوری که پنالتی گرفته شد هم چون شبیه گلی بود که به ثمر رسید.
بله،
خب
بله.
یعنی حالا اون چیزی که حالا خود گفتی فرمونش هست که منم می‌خواستم اصلا آنالوژی ماشینی استفاده بکنم. ببین یه خاصیت خیلی ویژه‌ای داره که میگم بارها گفتیم اینو از کی یاد گرفته؟ از جیمی واردی. خب میتونه ظرف کمتر از یک ثانیه یه دفعه دندسه رو بره رو دنده چهار و سرعتش اون سرعت انفجاریشه که باعث میشه به قول تو انقدر جدا بشه در اون یک ثانیه از مدافع حریف که نه تنها تک به تک بشه بلکه قشنگ بدنشو باز بکنه، فرم بدنش تغییر بده و میدونیم خیلی مهمه تو لحظه آخر سرعتشو کم بکنه حتی
دقیقا.
یعنی یک مرحله وای میسته زمان بندی میکنه که آفساید نباشه، سرعتشو زیاد میکنه دوباره سرعتشو کم میکنه و با بغل پا تو وارد دروازه میکنه. خب دقیقاً چیزی که پپ میگه همینه، میگه اینا رو من قرار زیاد هالند بدم. ولی من احساس میکنم که فویا میگم پنالتی هم گرفته شد خب همین بوده، اونم یه پاس عمقی بود
دقیقاً.
هالند یه دفعه کنده شد و خب پنالتی هم طبیعی بود، گل
یک
صدم ثانیه دیر برسه پنالتیه. اینا هیچ کدوم گلای گواردیولایی نبود، نه تنها گلای گواردیولایی سیتی نبود بلکه گلای گواردیولایی بایرن و بارسا هم نبود.
تجاره
حرکت تا لب خط،
کات بک
بغل پا از
گل پلی استیشنی دیگه.
دقیقاً خب ما همچین چیزی نداشتیم، پاس مستقیم ارسال بشه از اون فاصله. خب
بازی تیمی از یورگن کلوپ داریم تماشا.
همین ببین هم مثبته بنه، حالا یعنی قطعاً مثبته.
خب مصبته.
ما راجع به هم کامینشیل که داریم میگه حالا خیلی اهمیت هم نداشت، راجع به حرف زدیم. خب مشخصه هنوز اینا به هماهنگی نرسیدن به خاطر اینکه اصولاً بازیکنان من سیتی عادت نداشتن توی 5 6 سال اخیر
این شکلی بازی کنن.
همچین چیزی نداشتیم. گواردیولا اصلا یکی از اون اصولش فکر کنم تو هم کتاب پپ کانفیدنشال اصلا این بود 15 تا بازی همچین چیزیه. یعنی وقتی بعد 15 تا
قشنگ تو بعد بچرخه بگرده در کل زمین
فرمشو پیدا بکنه بعد بریم به قول تو گلای پلی استیشن رو بسازیم. همچین چیزی نداشتیم که تو بیاد زیر پای دبروین اولین پاسی که میبینه ارسال بکنه. خب به خاطر اینکه ضریب خطا و از دست رفتن توپ بالا میره، ما میدونی که پپ اصلا بر نمیتابه همچین چیزی. خب ولی من احساس میکنم که دقیقاً یعنی اینا دارن عادت میکنن به همدیگه و طبیعیه مثلا، یعنی هر گونه منطق فوتبالی حکم میکنه. شما وقتی هالندو دارین که مهمترین خصوصیتش فرار پشت مدافع این حریفه، خب و وقتی دیبروینه رو دارین خب هر جور پاسی ازش بخواین ارسال میکنه. اوکی چیکار کنم؟ پاس سرزر بدم مستقیم تو در سیمتری حله.
آره.
خب میدونی داره تیم عادت میکنه به صورت طبیعی، ولی من فکر میکنم پپ نمیدونم ته قلبش چه راضی نیست. یعنی اوکی ببین مثلا
گفت اینو اصلا دیگه گفت این قرار نیست که تیم برای هالند بازی کنه هالند گل بزنه همین یعنی همین چیزایی که بزنه.
گریلیش یه گفت همین بود فولاد.
دقیقاً
نه اون گل رو
فکر نکنید من از فلسفه‌ام عدول کردم، نه من طبق فلسفه خودم هنوز
گریلیش توپو حفظ کرد بعد از چند تا پاس رسید به هالند، کردیت گفت با گریلیش. خب ببین من احساسم برای این حتی اگر که سیتی خب این فصل با هالند و با چنین گلی اوکی فینال مقابل چلسی رو در نظر بگیر، فرض کن اون گل رو سیتی میزد، یعنی همچین گلی رو سیتی تو فینال این فصل مقابل هر تیمی بزنه خب و قهرمان بشن. اوکی پپ ثابت کرد که بدون بارسا و بدون لیونل مسی هم میتونه چمپیونز لیگ ببره، صرفا بحث لیگ بردن نیست. خب و اون پروژه‌ای که خودش اعتراف کرده بود که اگر با یک قهرمانی اروپا همراه نشه یک ماموریت
چیزی کم داره،
دقیقاً ناتمام باقی میمونه. خب همه اینا به جا، یعنی تموم میشه، یعنی ماموریتش هیچ.
آره اگه بهش برسه.
آره ولی من میخوام بگم حتی در اون لحظه هم ته قلبش یه ذره ناراضی. ببینی شبیه چی میشه؟ شبیه مثلا اوکی مثلا پپ یه کارگردانی در نظر بگیر خب
بله.
که مثلا دوتا فیلم اولش کار دوتا قهرمانی بارسا و بله. مثلا چه میدونم بزرگترین فیلمای تاریخ اصلا اومده تاریخ سینما رو تغییر داده. خب همه دارن میپرستنش. آقا تو مثلا نابغه محسی خب بله. بعد شروع میکنه از اون مینستریم میره توی سری فیلمای تجربی تر و اینا کلی بافتا و نمیدونم اینا ازش تعریف میکنه، اسکار نمیگیره. بعد به این نتیجه میرسه اوکی برم براد پیت رو بیارم به عنوان بازیگر نقش اول.
البته خواهش میکنم
نه به عنوان مینستریم بودن بله مثلا طالب و دنیل دی لوئیس بود، دنیل دی لوئیس هم اسکار برده. یه بازیگر که خیلی درجه یکه مثلا دیوید تیولیس خب که شاهکار اوکی تیموتی اسپال خب آره ولی اسکار اونم خب اسکار اما مهم نیست. اوکی آره مثلا اینه رفته اوکی رفته بندیکت کامبربچ آورده
آقا اونم نازل اسکار ول کن
اوکی میریل استریپ آورده که
اصلا هیچ اسکاری نداره. درسته، بله، بهترین انتخاب بود.
خب میریل استریپ آورده با میریل استریپ مینستریم ترین فیلم ممکن رو ساخته، کیفیتش هم عالیه، بس و کیفیت نیست، و با اون بالاخره اسکار سومو برده.
ولی تایی دلش رضا نیست،
من تن دادم به
فیلم هنری خودمو، میخوام من پاوزا و اون سی تا پاس خودمو میخوام قبل رسیدم به گل، نه که با سه تا پاس مستقیم گل. این چی آخه؟
همین واقعا بعد جالبه و جالبه که تماشا بکنیم که در ادامه مسیر چقدر ما از من میخوام بشمرم تعداد این گلا رو از این به بعد.
و خود این آرش معنی داره دیگه، یعنی اگه تعداد گل‌های مستقیم بیشتر از گل‌های تیپی که بلتنه. آره خب معنیش اینه که شیوه بازی سیتی در طول این فصل تغییر کرده، در نتیجه اونا با تغییر شیوه بازیشون حالا تونستن موفقیت‌های بعدی برسن، که حالا اون چون بحث در آینده است و خب اصلا چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده ولش کن.
و حالا اسپرز حالا که اینطوری شد. اوکی، من منتظر، من خیلی می‌خوام امروز جلوی خودمو بگیرم و محافظه کارانه راجع به اسپرز آنتونیو
به نظرم این کارو بکن آرش، بخاطر اینکه
تا بازی با چلسی،
آره حتما تا هفته بعد، که به نظرم خیلی تعیین کننده است هم راجع به وضعیت اسپرز، یعنی همه این خبرهای خوبی که بارقه های امید بخشی که درباره در حقیقت اسپرز گفته شده، ببینیم که چقدر واقعیت داره درباره بازی تیم قوی مثل چلسی و از بر وضعیت خود چلسی، یعنی همه این چیزهایی که ابرهای تیرو تاری که بالا سر تامیتی و تیمش بوده در هفته های اخیر، مشکلاتی که در ترانسفر تابستونی داشتن، مشکلاتی که بعد از تغییر مالکین باشگاه و تغییر اساسا شیوه مدیریتی باشگاه به وجود اومده، و خب اونجا هیچ چیزی به سامان نیست، نابسامانه، هیچ چیزی هنجار نیست، همه چی نابهنجاره. در نتیجه خود بازی هفته بعد نشون میده که آیا چلسی میتونه به واسطه داشتن یه سرمربی فوق‌العاده مثل توماس توخل این شرایط بحران زده، این کشتی رو توماس توخل میتونه در این شرایط بحران زده به ساحل امن و آرامش برسونه.
خیلی آقای کابوسی
دقیقا شبیه هم هستن توماس توخل آقای کابوسی. و از و از اون اسپرسی که در حقیقت این همه راجبش مثبت صحبت کردیم،
ببخشید قبل از اسپرس میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ نظرت راجب مبلغ انتقال مارکو کوریا به چلسی چیه؟ 62 میلیون
دیگه.
اوکی ببین، یعنی سیتی، خب
سیتی زیر بار نرفت،
ارزش گذاری 40 میلیون بود.
آره دیگه، سیتی سه تا پیشنهاد فکر کنم دادن، 35 48 40 بود.
آره بعد کوکوریا گرونتر از هالند با تمام کیفیت که ما
حالا البته با اون زمای مایناش خودت گفتی یه چیزی نزدیک 100 خورده میشه پولش.
آره ولی قیمت ابتدایشون بند رهاییش فکر کنم نزدیک 58 میلیون پونی همچین چیزی میشد در نهایت. اوکی یه ذره عجیبه.
چرا عجیبه؟ ببین من راجع به کیفیت کوکوریا را شک ندارم.
نه
چون کوکوریا بازیکنی که گفتی اپیزود پیشم خودت تو اون قسمت سمت چپ زمین میتونیم انتظار داشته باشیم 3 4 پستو بازی کنه، پس خیلی بازیکن فانکشنال به درد بخوریه برای تیم. تازه بازی چشنواز
بخور 62 میلیون پوند یه ذره به نظرم گزاف.
خب این نشون میده که دقیقا وضعیت چلسی چقدر نابسامانه و نشون میده که از این آب گلالود برایتون تونسته چه ماهی پر قیمتی برای خودش جذب.
یه لحظه به پروژه برایتون صحبت میکنیم، فقط در نظر بگیر توی همین تابستون خب اونا نزدیک 100 میلیون پوند بازیکن فروختن، یعنی کوکوریا به اندازه به علاوه ایف بیسوما.
بله بله بیسوما
اسپرت حدودا نزدیک 100 میلیون شده و اولین بازی فصلشون یونایتد 2-1 بردن تو اولترا
با شایستگی،
با برتری مطلق. اوکی راجع به اسپرز
آراش، اسپرز هم خب این بازی تعیین کننده است برای چلسی، نشون میده که همه این پیشرفت ها و اینا خیلی جدیه و عملا شکست چلسی یعنی یه جور نعره آنتونیو کونته و تیمش برای اینکه هم آورد بطلبن، بگن ما وارد شدیم، ما اون تیم جدی هستیم که باید بهمون توجه بکنید. و بازیشون در برابر ساوثهامپتون هم همچین چیزی بود، یعنی نکته اینه که اونا گل خوردن از اسپرز تیپی که باز حالا اونم شبیه به آرسنال هست، یعنی اسپرز تیپی که 3-4 فصل اخیر حتی اسپرز پوچتینو دقیقاً حتی اسپرز پوچتینو هم توی بازی اینجوری وقتی گل می‌خورد تیم خیلی بی انرژی تر میشد، شیرازش از هم میپاشید، در بهترین حالت شاید اونا میتونستن بازی رو مساوی بکنن، ولی خب دید چجوری برگشتن به بازی، اصلا انگار نه انگار، اصلا یه بازی ساده. از اونور درست ساوثهامپتون گل فوق‌العاده زد، وارد پراوز خیلی خوب بود، حرکت جنپا بود پاسی که داد وارد پراوز زد، واقعا هم کارش نمیشد کرد، یعنی سخت بود گرفتن اون والی وارد پراوز،
شاید بهترین گل اصلا هفته بود
همینطوره، چون هوگلوریس هاش دو سه تا سیو خوبم داشت در طول بازی و در حقیقت کار دروازه‌بانش هم خیلی خوب انجام داد، ولی از اون اسپرز دیدیم خیلی راحت، اصلا انگار نه انگار دارن در برابر تیم پرمیر لیگ. هیچ
این نکتهش همینه، اسپرز تو این بازی یک کلاس، یک سطح بالاتر از سنت بود، بالاتر از ساوثهامپتون.
خب
چیزی که من میخوام بگم قدیسا ببین، ما همیشه میدونیم هری کین موتورش مثلا ماشینی شده، موتور خیلی من تو علاقه داری،
آره گواهینامه پای یکم
من دارم، فکر کنم 4 سال برای رانندگی
کردم، هنوز نگفتم.
بعد بریم با هم دیگه تو که من تمدید کنم.
هری
که موتورش دیر روشن، خب اصلا یه آماری بود فکر میکنم فصل پیش یا یک فصل قبلش این آماره به حال شکسته شد، ولی اون مدت ها بود فصول پیاپی پشت سرم در ماه آگوست اصلا گل نمیزد، این معروف بود، یعنی طول میکشه هری که گرم بشه، اون فرم توی لیگ قرار گرفت
پیدا
کنه، همین داستان. خب یعنی هری که میدونیم و نکتهش اینه، ببین نکتهش اینه که فصل پیش هر وقت اسپرز خوب نتیجه میگرفت، نه اینکه فصل پیش، به قول تو تمام این چند فصل اخیر روی غالبا روی درخشش سون و کین
بود. دقیقاً دقیقاً.
ولی اونا در شرایط این بازی رو بردن که سون نه گل زد، هری کین نه گل زد، نه هیچ کدوم اونقدی مثلا فرم درخشان
داشت. سون نیمه اول باز خوب بود.
آره اوکی، آره. نه اوکی بود.
نه درست میگی، یعنی روی درخشش سون و کین بازی اسپرز نبود.
اصلا بهشون وابسته نبود تیم.
اصلا.
یعنی همه داشتن نقش خودشون رو بازی می‌کردن و پویان تو اینو در نظر بگیر، اونا داشتن با ترکیب فصل قبلشون بازی می‌کردن. درسته نیمه دوم حالا پرسیچ به بازی اومد، بگو ایو بیسوما به بازی اومد. یواش یواش کنته داره بازیکنایی که خریده،
البته ریچارلسون اصلا نمیتونست بازی کنه،
محروم بود.
آره محروم بود،
طبق معمول که میشه کار چیزی میگیره. حالا خب و نکتهش همینه، ببین چیزی که من میخوام تو میگم خودداری کنم از اینکه یک حکم خیلی خیلی جذاب برای خودم و خیلی خیلی شاید جار و جنجال برانگیز داشته باشم در مورد سرنوشت این فصل پریمیر لیگ و جایگاه نهایی اسپرز، خب اینه که ببین فصل پیش من احساس می‌کنم، یادمونه دیروز داشتیم با هم حرف زدیم، تو اصلا خوب یادم انداختی که در یک جای ما گفتیم آقا تمومه، کنته داره عملاً گرا میده که من میام
پی‌اس‌جی. بله بله،
یعنی در این حد روابطشون با دنیل لیوی شکراب بود. خب من اصلا احساس من اینه، کنته وقتی این شغل رو قبول کرد که دیگه اول حوصله‌اش سر رفته بود، چند ماهی بود که تیم نداشت و میدونیم اعتیادی که به کار داره دیگه داشت دیوونهش میاد، قشنگ معلوم بود کلافه شده. اوکی چیکار کنم اسپر حل حل. خب
در شرایطی که چند ماه قبلش پیشنهادشون رد
کرده بود به خاطر اینکه میدونست که همتراز جاه طلبی های خودش نیستن. خب ولی بنابراین فصل پیش یه حالت شغل داشت براش دیگه، میدونی یه شغل بود که قبول کرد،
اونم در شرایطی که منتظر پیشنهاد منچستر یونایتد بود نیومد.
دقیقاً، ولی دیگه میگم نهایتا گفت اوکی چیکار کنم، نمیدونم که بدون کار بمونم. خب
دقیقاً، اونم یه آدم حرفه‌ای معتاد به کاری مثل آنتونیو کونته،
نه اینکه چیزی کم بذاره ها،
نه
اصلا. ولی حسش این بود. خب ما راجع به این صحبت کردیم که آنتونیو کونته اگه حتی 1% امکان قهرمانی در یک لیگ رو با تیمی که حالا پروژش بهش پیشنهاد شده ببینه، در دور نظرش باشه، در دورنماش باشه، قبول میکنه. خب فصل پیش امکان نداشت همچین چیزی در مخیلش هم حتی خطور بکنه. خب اوکی همون چهارم شدم خودش دستاوردی، ولی این فصل خب با توجه به حمایتی که دنیل لیوی ازش کرد، با توجه به اینکه فابیو پاراتیچی دوباره اون هماهنگی بینشون ایجاد شد و تمام بازیکنایی می‌خواست و بهترین و میگم هوشمندانه ترین شکل ممکن بدون جار و جنجال بدون سر و صدا اضافه خرید. خب
دقیقا.
و من احساس میکنم میگم چیزی که دیروز داشتیم صحبت می‌کردیم، آنتونیو کونته این فصل حکم اون کوسه یو داره که یک قطره خون در صدها و هزاران لیتر آب اقیانوس پریمیر لیگ به مشامش رسیده. تومه و پویان تنها راهی که اسپرز میتونه، نه اینکه تنها راهی، من میخوام بگم که اگر اسپرز بتونه این فصل با آنتونیو کونته لیگ رو ببره عجیب نیست. خب
اوکی.
چرا؟ به خاطر اینکه همونجوری که خودت توضیح دادی توی اپیزود قبلی بود فکر کنم، یا دو تا اپیزود قبلیش، اونا توی بازی مستقیمشون مقابل سیتی و لیورپول
موفق بودن فصل پیش،
تازه فصل پیش،
دقیقاً فصل پیشی که هنوز این بازیکن‌ها جذب نشده بودن، تیم هم هنوز تبدیل به تیم از آنتونیو کونته کامل این شکلی نشده بود،
بازی‌های بیشتر مشکل داشتن که باید مالکیت بیشتر در اختیار داشتن،
بعد بازیشون رو دیکته می‌کردن و گل می‌زدن
کاملا و اونجا بودش که بازی ساده رو نمیتونستن ببرن، یه امتیازهای خیلی بی‌ربطی از دست دادن.
بفرمایید همین بازی اخیر ساوثهامپتون 4-1.
خب همین می‌خوام بگم که اونا یک سطح بالاتر از ساوثهامپتون بودن، یعنی وقتی تو به لحاظ کیفی تیمای لیگو نگاه می‌کنی، خب سیتی و لیورپول رو بذاریم کنار فعلا تو این بحث نیست، خب اسپرز با اختلاف تیم برتر روی کاغذ، به لحاظ مهره، به لحاظ مربی، به لحاظ جایگاه، به لحاظ مسیری که طی کردن، به لحاظ جایی که در این مسیر حاضرن. خب به خاطر همین میگم بازی با چلسی خیلی مهمه،
حتما اون تعیین کننده است دیگه، چون تیم سوم تو دو سه سال اخیر چلسی بوده
همیشه.
دقیقاً، و به خصوص بعد از، یعنی به لحاظ حیثیتی هم آخرین تیم موفق در چمپیونز لیگ از انگلیس، از بریتانیا، چلسی بوده که قهرمان چمپیونز شده. در نتیجه شکست چلسی همه این در حقیقت موقعیت ها رو برمیگردونه به سمت اسپرز،
و مسئله فقط شکست دادن چلسی نیست. خب
چگونه شکست دادن و چگونه بازی کردن؟
دقیقاً، یعنی 3 تا 4 تا، یعنی نشون بدن که به لحاظ اصلا یک جایگاه دیگه دارن. خب ببین یعنی اینجوری در نظر بگیریم سیتی و لیورپول خب باقی تیم ها یه جایگاهی یعنی خلأی وجود داره الان به نظر من اینجا. خب اون خلأ جایی که اسپرز میخواد ثابت بکنه، میگم با شکست دادن، با یک شکست سنگین تحمیل کردن به چلسی که اون جایگاهو بگیره خب و بعد بیایم حالا صحبت کنیم راجع به اینکه
آیا امکان اینو داره خودش رو بتونه به اون دو تای بالا تحمیل بکنه،
چطور بعد این اتفاق بیفته، استانداردهایی که دوستان واقعا دیگه بنا کردن تو این چند فصل. قهرمان با 99-98 رفتم چک کردم، چون ما دیروز داشتیم راجع به لستر صحبت می‌کردیم، گفتیم اوکی لستر شگفت انگیز، هر چیزی معجزه عالی، اصلا کسی نمیخواد خدشه‌ای وارد بکنه به این فریتل، به این قصه پریان، ولی لستر پویان با 81 امتیاز قهرمان شد
و در اوج اون خلای قدرت، یعنی اصلا رقیبی نداشت لستر تو اون شرایط، اون قصه پریان به وجود اومد ولی در
دوم 71 امتیاز داشت.
آره حتما راش، یعنی راجب اسپرس خیلی درست داری میگی، یعنی مرحله به مرحله است، یه مرحله شکست دادن تیم‌های ضعیف‌تر، اون 15 16 تا تیمیه که بعد بتونن بازیشون رو دیکته بکنن، یه مرحله پشت سر گذاشتن چلسیه به این معنا که اون تیم سومی که تو این دو سه سال بوده رو رد بکنن، و مرحله بعدی اون کاری که آنتونیو کونته با چلسی کرد، یعنی تو اون فصل اول، یعنی پیروزی های پیاپی، یعنی
13 تا
این اسپرز اگه میخواد قهرمان بشه این فصل باید یک روند پیروزی شکست ناپذیر عدم تساوی شروع کنه و توی بازی های پیاپی پیروز بشه. این حالا آرش باز ما یه چیزی داریم، یک عنصری داریم که ناشناخته است، اونم جام جهانیه، یعنی قرار باشه مثلا چلسی ریتم عالی پیدا کنه در ماه سپتامبر و در ماه اکتبر و بازیاشو پیاپی پیروز بشه، خب جام جهانی یه وقفه است اون وسط، میدونی، ولی به هر حال اینا مرحله به مرحله است برای اینکه اسپرز بتونه خودش رو در اون مرحله بالا قرار بده و در ادامه، یعنی تکمیل همون چیزی که راجع به رابطه کونته با خود دنیل لیوی و اسپرز گفتی، واقعا کونته فصل پیش خودش رو به مجموعه اسپرز و لیوی ثابت کرد به واسطه اینکه چهارم شد، اون کاری بود که ژوزه مورینیو حالا با هر مشکلی که از هر سمتی وجود داشت ژوزه مورینیو نتونست انجام بده، نونو اسپرینتو اساسا بهشون فرصت داده نشد، در نتیجه کونته خودش رو ثابت کرد. وقتی خودش رو ثابت کرد با وجود اینکه خیلی هم شاید راضی نبود بابت فقط اون دوتا انتقال از یوونتوس به اسپرز،
با تمام نقنقا و قرقرهایی هم که داشت،
دقیقاً یعنی با وجود اینکه این دو نفر هم بنتانکور هم کولوسفسکی خیلی اضافه کردن به اسپرز، ولی به هر حال به نظرش کم بود به عنوان ترانسفر زمستانی، ولی وقتی خودش رو ثابت کرد دیدیم در این تابستون لوی و مجموعه هم سعی کردن خودشون رو به کونته ثابت بکنن، یعنی رابطه دقیقا. دو طرفه است که اونها به هر حال این میزان پول در اختیار کونته و باشگاه قرار دادن.
و چرا؟ چرا تو همه این سالها از هیچ کدوم از مربیاشون انقدر حمایت نکرده بودن؟
به خاطر اینکه این اعتماد رو نداشتن، به خاطر اینکه این رابطه به هر حال شکل نگرفته بود و به خاطر اینکه کونته به هر حال خودش از نظر حرفه‌ای ثابت کرده مجموعه. اونها الان دیگه آرش بحث فقط این فصل و فصل بعد نیست، الان خرید جدیدشون دستینی فول بک سمت راست اودینزه که بخیر
دستینی یاد چی میوته وقتی میگی دستینی یا این فرانکرسین دستینی نو اسکیپینگ
دات، این بازیکنی الان از اودینزه به خدمت گرفتن که قراره این فصل در اودینزه بمونه و فصل بعد تازه به اسپرز ملحق بشه، یعنی اونها الان دارن آنتونیو کونته و فابیو پاراتیچی عملا دارن معمار اسپرز برای مثلا 5 سال 10 سال آینده میشن، یعنی داریم در همچین کانتکسی در رو اسپرز صحبت میکنیم. آرش من راجع به رودریگو بنتانکور اینو بگم، چون به نظرم بهترین بازیکن زمین توی بازی اسپرز و ساوثهامپتون رودریگو بنتانکور بود، اون مدل هافبک تیپیک آنتونیو کونته است، شبیه همون مستر ولف پال فیکشن، با یه جارو دستش همه جای زمین داره جارو میکنه تمیز میکنه، یعنی این مدل هافبک های تیپیک آنتونیو کونته، همون هافبک های به لحاظ فیزیکی و به لحاظ تحرک همه جا حضور دارن، فیزیکی منظورم اینه که این توانو داشته باشن 90 دقیقه بدون همه مناطق خالی زمین رو پوشش بدن، و واقعا بازی رودریگو بنتانکور فوق‌العاده بود در برابر قدیس ها.
و جمع‌بندیش این میشه که آیا اسپرز با آنتونیو کونته قادر به این هست که برن بالای 90، یعنی کف کف 90 امتیازه و دیگه ببینیم این فصل 93 قهرمان، 94، 95، دوباره 96، خب به استناد تاریخ، خب یوونتوس آنتونیو کونته به مرز 100 امتیاز رسیده.
بله بله، اون خاطره هم هست که عصبانی شده داشته در حقیقت بازی آخر قبل از رسیدن
بوفون بود فکر میکنم.
آره بوفون میاد و یه چیزی گفت عصبانی میشه،
بوفون میاد قبل از بازی که اونا فکر میکنم اینجوری بود که اگر میبردن یا به 100 میرسن یا 100 رد میکردن، میاد راجع به مثلا پاداش ها و اینا حرف میزنه و میگه خیلی با ادبیات میگم
دقیقاً، و کونته یه جور رفتار شبیه همون براد پیت مانیبال، مثل که کلمن چیزی اونجا بوده لگد میزنه و پرتاب میکنه و میگه
کلمن بیلسا
آره واقعا اگه پاداش براتون مهمه بریم پاداشتون رو بگیرین، نمیخواد بریم سلم تیاس
تاریخ سازی بکنین.
دقیقاً آنتونیو کونته این آدم میتونه، این اوکی. آدم در متمرکز ترین حالتش با یک مجموعه که به لحاظ فهم فوتبالی یه استراتژی مشخص دارن برای رسیدن به اون اهدافشون، نه مثل منچستر یونایتد که اصلا معلومه چی به چیه،
اصلا مقایسه درستش هم همینه
دقیقاً، یعنی بهترین شکل و بدترین شکل. در نتیجه اسپرز با یک مکانیزم مشخص، با یک مربی به شدت به لحاظ فوتبالی پیشرو و به لحاظ فوتبالی حرفه‌ای حتما میتونه به این موفقیت برسه.
واسه میگم مقایسه رو همینجا انجام بدیم.
بله بله.
خب اینکه ببین آنتونیو کونته میگم اسکوادی که حالا براش جمع کردن، خب نه تنها به لحاظ کیفی 11 تای عالی اوکی، همچنان بحث سر اینه که مثلا نمیدونم کلمان لانگله بشه
آره اون دفاع
قبل بارسلونا بندویس چقدر فایده داشته، رومرو مثل این بازی یه دفعه اون حرکتو نکنه خب یه بازی دیگه داور اخراجش میکنه.
رومرو کلا خیلی چیز بازی میکنه آرش، خیلی بی مبالات و آره آره فصل پیش هم اینجوری
خیلی جذاب بازی شو، یعنی لذت میبری اصلا به زیباترین
فوتبال ایتالیا سری آ دهه 90 شاهکاره، ولی تو این مدلی که کوچکترین برخورد ممکنه اخراج بشه از
همین دیگه میگم یه بازی دیگه داور میتونه اینجا بازی اصلا چاره مثلا مهم نبود اخراج هم میشه قهرمانی همه اینا، یعنی برخلاف همچنان سوالاتی از قطعا من سیتی نیستش خب. حتی لیورپول هم نیست، ولی با داشتن کونته و این اسکوادی که جمع شده و عمق اسکوادی که حالا دارن بابت اون بازیکن‌های جلو که میتونن به استراحت بدن و کاری که داره راجب کولوسفسکی حرف نزدیم
راجب کولوسفسکی خب نمیشه حرف زد، اون کلمه اصلی راجب کولوسفسکی همین چیزی که امروز هوادار یعنی این چند روز دارن هوادار
لقبی که بهش
دادن و نمیتونیم بگیم لقب را، یعنی با اون لقب راجب کولوسفسکی با صحبت
جذاب ترین نوعی که یک فوتبالیست میتونه خودش در دل هوادارات واقعا جا بکنه
کولوسفسکی
اصلا یعنی اون پای چپ گلی که زد ارسالی که کرد
چه شد آرش
اصلا بی نظیر،
یعنی حضورش در اسپرس تقریبا کام نیمی، یعنی تعداد بازیش نصف حضورش در یوونتوس شاید هم کمتر، ولی عملکرد گلزنی و پاس گلش اونو پر کرده، حتی پشت سر گذاشته و از وقتی وارد شده آرش عملکرد گلزنی و پاس گل خودش سون و هریکن یه عدد
بوده.
حیرت انگیزه
اصلا کل لیگ اصلا نکتهش همین از وقتی که کولوسفسکی وارد اسپرس میشه فقط و فقط در کل لیگ تاثیر مستقیم هریکن سون روی گل ها بیشتر
بوده دقیقاً،
باور نکردنیه این
شاهکاره، یعنی بهترین خرید ممکن.
بنابر این خب اسپرز کاملا تمام تجهیزات لازمو داره، یک شگفتی از نوع منطق فوتبالیش، نه از نوع میگم منطق سیندرلایش ایجاد
آره.
بکنه خب
دقیقا.
ولی
زوده هنوز حتما، یعنی آرش مرحله
نه ولی منچستر یونایتد گفتم خب الان رئیس صادق کنم بعد از بازی با چلسی خب
حتما
اوکی دی مثالی که به ذهن من اومد خب ببین اریک تن هاگ اصلا بگو بزرگترین مربی تاریخ بشریت
آره.
اصلا بگو در حال حاضر تن هاگ، یورگن کلوپ، پپ گواردیولا، تامیتی،
کونته همه پشت سر تن هاگ،
اصلا یه گروهه اوکی. یه سوپر گروپ مربیاست که اومدن دست به دست هم ببینیم میتونیم این دارالمجانین منچستر یونایتد رو نجات بدیم یا نه. خب جواب
نه مطلقه
به خاطر اینکه من معذرت میخوام میگم مثل یه نبرد در نظر بگی وقتی دوتا ارتش مقابل هم سفارایی میکنن اوکی بزرگترین جنرال های تاریخ بزرگترین مربی ها رو آرایش دادن یک لشکر رو خب خود مسئله اینه که اون لشکر با سوار نظام نیزه و تیر و کمان مقابل توپ و تفنگه خب نمیتونه کاری بکنه. یونایتد با فرد و مک‌تامینی و رشفورد خدای من
دیگو دالارش الان همه تو این چند روزه که مک‌فرد و من میفهمم چقدر فاجعه ان، خودم هم جز اون گروهی که به مک‌فرد حمله میکنم، ولی چرا همه سوزنشون گیر کرد رو مک‌فرد؟ دیگو دالو فاجعه است عملا، وقتی دیگو دالو تو زمینه تیم فولبک سمت راست نداره، هر دو تا گلی که یونایتد خورد به خاطر اینکه فولبک سمت راست نداره. آرش ببین همش تکرار تاریخه، پادکست دو فصل پیش بعد باخت به پلس تو اولترافورد همین حرفا رو زدیم، پادکست فصل پیش بعد باخت به واتفورد همین حرفا رو زدیم. من واقعا حسام سر رفته آرش، یه چیزی بگم
ولی من به حال مجبوریم
آره حتما نه حسام سر رفته، منظورم اینه که از تکرار این وضعیت حسام سر رفته، حتما صحبت می‌کنیم، آنالیز می‌کنیم، بررسی می‌کنیم چی به چی. آرش از اون چیزی که من فکر می‌کردم درباره در حقیقت پیوند بین اریک تن هاگ و منچستر یونایتد، از اون چیزی که من فکر می‌کردم بعد از ورود تن هاگ در حقیقت قرار یک روشی، یک مکانیزمی به وجود بیاد، یک شکل مشخصی به وجود بیاد، از اون چیزی که من فکر می‌کردم حتی کیلومتر منچستر یونایتد عقب‌تره. اصلا انگار نه انگار چه فرقی کرده الان با این شکلی که یونایتد بازی کرد واقعا چه فرقی. ببین رالف
دقیقه 20 روی اشتباه خط دفاعی ثانیه 20 داشتن گل می‌خوردن.
من نگران تن هاگ ام به خاطر اینکه رالف راگنیک به عنوان معمار فوتبال نوین آلمان اونجا وارد شد، شبیه رکی درالف از اونجا خارج شد. قبلترش اولگونار سورشر اسطوره باشگاه بود، با تو چه شرایطی از اونجا خارج شد؟ جوز مورینیو، لوی فن خال، همه این همش تکرار یه وضعیته، به خاطر اینکه آرش این ساختار معیوبیه، این دیگه تکراری شده، این چیزی که داریم میگیم باشگاه مشخصا آرش احتیاج به یک هیئت مدیره ای داره که هیئت مدیره یک فهم حداقلی از فوتبال داشته باشند، توی اون هیئت مدیره مدیران فوتبالی وجود داشته باشن، مغز فوتبالی وجود داشته باشه، مغز فوتبالی در ارتباط مستقیم با سرمربی باشه. تیمی که فولبک راست نداره آرش چرا میره مالاسیا رو میخره؟ یعنی اگه قراره لوکشا بازیکن فولبک چپ ثابت این تیم باشه و مثلا مالاسیا رو بخرن که الکس تلیس رو یه فصل قرض بدن به سویا، شما فولبک راست ندارید، برید فولبک راست بخرید. یعنی نکته اینه که اصلا صحبت سر آرش چیز، صحبت سر حداقل هاست. خیلی ببخشید اینجوری میگم، ولی انگار داریم راجع به یک لیگی خارج از اصلا مختصات پرمیر لیگ، راجع به یک لیگی اصلا خارج از
مدیریتی کاملا درست
داره. اصلا انگار داریم راجع به یک لیگی خارج از مختصات فوتبال اروپا و لیگ‌های معتبر صحبت می‌کنیم. آرش، منچستر یونایتد هر چیزی که تو این سال‌ها داشته مازاد اون دوران باشکوهی بوده که با سر الکس بوده، یعنی از اون کیسه داره خرج میکنه. واقعیتش اینه منچستر یونایتد در حالت فعلیش، یعنی شرایط مدیریتی، شرایط سرمربی، شرایط بازیکن، اسکواد، منچستر یونایتد از نیوکاسل هم تیم پایین‌تریه و تیم غیر جذاب‌تریه.
مدیر فنی نیوکاسل دنشورت یکی از کاراترین آدما توی شغل خودش.
درود بر تو. بگو اصلا برایتون، بگو برنتفورد. آرش واقعا برای من تماشای بازی برنتفورد و برایتون و از فولام و هر کدوم
دیگه باشگاهی که درست اداره میشن، پویا اصلا
بازی جذاب‌تره، نه به خاطر اینکه ما طرفدار یونایتد هستیم یا طرفدار یونایتد نیستیم، واقعا رقت‌انگیز وضعیت یونایتد. این کلمه مناسب برای وضعیت یونایتد رقت‌انگیز. این فصل سوم من دارم از این کلمه استفاده
می‌کنم. اما واقعا اون روزی که برسه که ریخت نحس اینا رو دیگه هرگز نبینم توی خونه تیم محبوبم که 30 سال هوادارشم،
شاید شروع
تشکر میکنم،
شروع مجموعه از تغییرات مثبت باشه.
ببین همش همینه، یعنی انقدر فرهنگ باشگاه پلاسیده،
دقیقاً پلاسیده،
فاسد شده. خود وقت یک ریشه فاسد داری، چه انتظاری از شاخه ها و گلبرگ ها و نمیدونم برگ ها و اینا داری؟ معلومه که همه اینا از اون بالا میاد، از اون رأس هرم نشأت گرفته میشه. دقیقا. توی این شرایط وقتی شما همچنان از صندوق باشگاه برمیداری میذارین توی جیب خودتون، وقتی انقدر براتون بی اهمیت مدیریت فنی باشگاه که من نمیدونم جام مرتا و نمیدونم اون یکی ریچارد آر
چیکارن اینا،
نه اصلا واقعا چه سطح سواد فوتبالی هستن که میخوام به قول تو ببین همین دو تا باشگاهی مثال زدی درسته به لحاظ ابعاد قابل مقایسه، منظورم برنتفورد و برایتون، ولی ببین چقدر درست مدیریت شده. میگم همین دنشورز که راجعش صحبت کردیم که به نیوکاسل پیوست که بهترین خرید اصلا رژیم جدید به نیوکاسل حتما. بود همین، یعنی تمام این داستان گرام پاتر و تیمی که ساخته و مهرایی که فصل به فصل دارن به تیمای بزرگتر با کلی سود میفروشن، بنجامین وایت بگیر تا مارکو کوریا، اونها همه زیر سر دنشورز بوده. خود برنتفورد که متیو بنام مالکش و متیو بنام، اینا همه آدمایی که هم مغز اقتصادی دارن، هم مغز باشگاهداری دارن، هم مغز مدیریتی دارن، هم براشون مهمه پروژه ورزشی،
دقیقاً مهمه، کلمه اینه،
کالای اقتصادی براشون نیستش، میدونی همه اینا از بعد ته تهش همینه پویان. و به اینجا ببین رقت انگیزی که میگی، تازه میدین عمقش کی مشخص میشه؟ وقتی امروز صبح بیدار میشی، حالا یا دیشب هر وقتی خبر شنیدین، و میبینین که خیلی جدی یونایتد برای مارکو آرناتوویچ، یلا اجازه بدین
وایس
آرناتوویچ بولونیا رو میگین برای و بولونیا. خب با تمام احترامی که من برای شهر بولونیا تعلق خاطری و تیمشون دارم که راضی هم نیستن که دارم قارتشون میکنن، حالا آرتور تیات هم گل به خودی کاری ندارم، همین بازیکنشون هم میگیرن، بولونیا در معامله با منچستر یونایتد نمیگه.
حرفم آرش من اینجوری بعد میزدم، یعنی گفتم پایین تر از نیوکاسل، منظورم فقط به لحاظ تماشای بازی نبود، به لحاظ پرستیژی هم بود. یعنی در ادامه حرفت الان تو همین تابستون ببین بازیکن هایی که در 3-4 راهی یا در 2 راهی منچستر یونایتد سایر باشگاه بودن انتخابشون چی بوده. خود همین فرانکی دیونگ،
اصلا
باور نکردنی، تیم هافبک نداره، بعد 2 ماه سوزن همه تو مجموعه گیر کرد رو فرانکی دیونگ. آقا تو قحطی هافبک وسط اومده در فوتبال،
شو ندید این بازیشو این همه سال،
بعد گزینه جایگزینتون برای اینکه آفگیدی در اختیار بگین آدریان ربیو. آرش من
می‌خواستم همین رو بگم،
من می‌خوام استعفا بدم، من می‌خوام ازت اجازه بگیرم و استعفا بدم از مقام طرفدار یونایتد به شکل طبیعی.
اگه میشد من واقعا این کارو می‌کردم، متأسفانه نمیشه چون تیم آدم انتخاب می‌کنه، آدم تیم انتخاب نمی‌کنه.
همین، یعنی حالا اینم که شوخیه، ولی بولونیا ریجکت می‌کنه به درخواست باشگاهی مثل منچستر یونایتد. ببین پس آرش به لحاظ پرستیژی این فقط یک باشگاهی که میگم داره از مازاد دوران درخشان باشکوه سر فرگوسن فقط خرج میکنه، چون اصلا اینا دیگه جایگاهی ندارن. این تیم ششم فصل پیش پرمیر لیگ، آرش فصل پیش منچستر یونایتد پایین‌ترین امتیازشو در تاریخ لیگ گرفته،
در تاریخ پرمیر لیگ. بله
این معنی داره. خود برخوردی که با اتوریته تنهاق تو این چند هفته شده، ببین من نگران تنهاقم، تنهاق به عنوان یک مربی که بازیکنش اشتباه پاس میده فریاد میکشه، در 4 هفته گذشته ظاهر شد کریستیانو رونالدو نیمه دوم بعد از 3-4 جلسه تمرین وارد بازی شد و کریستیانو رونالدو که نیمه اول رو نیمکت نشسته ادا در میاره، غیر از اینکه میتونی از پک ایموجی، چون لایسنس همه چی رو داره دیگه، یه پک ایموجی کریستیانو رونالدو هم طراحی بکنه بدن بیرون، بگن ایموجی های کریستیانو رونالدو. آره ایده خوبی هم هست، چون خودش هم خیلی دوست داره ایموجی، مدل ایموجی های مختلف رو صورتش به وجود میاره. ولی آرش این مربی که داره میگه من بازیکنان باید یک شرایط مشخص تمرینی داشته باشم، بعد وقتی توی همچین وضعیت شکننده همچین بزنگاه نتیجه قرار میگیره، کریستیانو رونالدو رو بازی میده نیمه دوم.
خب این مشکل خود تنهاخه به نظرم، این دیگه
خب این خیلی خبر بدیه، این خیلی خبر بدیه،
این دیگه به باشگاه رفت
بگیره. یعنی هر آن چیزی که ما فکر میکردیم درباره اتوریته، درباره در حقیقت اون شخصیت سخت اریک تنهاخ، شاید آخرین شخصیت سختی که اونجا دیدیم دوباره برگردیم به همون تصویر کمدی تابستون 2018 که وودوارد داشت دنبال جوز مورینیو میدوید. بله بله. توی اون چیز فکر کنم اون دیگه آخرین تصویر یه مرد سخت بود در برابر مجموعه از بی انضباطی های کودکانه، و اونجا نتیجهش دیدیم چی شد، در نهایت اخراج جوز مورینیو شد. من شخصا انتظارم از اریک تن هاگ خیلی بیشتر بود بابت برخوردهای انضباطی، شخصا انتظارم از ورودش به باشگاه، یعنی ورودت اریک تن هاگ که منجر بشه مجموعی از تغییرات، من انتظارم این بود با یک مکانیزم مشخص یونایتد وارد بازار نقل و انتقالات تابستونی بشه. من انتظارم این بود که یک سری بازیکن‌ها برای یک پست‌هایی که خالی‌اند و مشخصه چقدر اسکواد یونایتد غیر متعادله، من این انتظارا رو داشتم، اما هیچ کدوم برآورده نشد. تکرار فصل پیش،
راجع به این صحبت کردیم فصل قبل، قبل از اینکه اصلا تنها وارد مجموعه یونایتد بشه، وقتی اصلا گمان زنیش بود، یعنی حتی قراردادی هم امضا نشده بود، بزرگترین شک و تردیدی که ما داشتیم بود که تنها در شرایطی موفق شده در آژاکس که یکی از سه رأس مثلث مارک اوبرمارت، ادوین فندرسار و خودش بوده. خب یعنی تن هاگ مربیه از این مربیاست که فقط و فقط میخواد بره توی زمین تمرین بده به بازیکناش، ایده های تاکتیکی رو مطرح بکنه، تمرین میکنه و بیاد بیرون، هیچ کاری با هیچ بخش دیگه باشگاه نداره. معلومه که تن هاگ نمیتونه یه تنه بره تیم اسکوادش درست بکنه، اون پستی بود که مارک اوبرمارت براش بازی میکرد. معلومه که تن هاگ نمیتونه توی مذاکرات دو ماه دارن با لاپورتو چک و چونه میزنن، اون کارو ادوین فندرسار انجام میداد. خب ریچارد آرنولد و جان مرتا اینا واقعا چیان کیان؟
براش تو تصویرشو ببینه، این تصویر یک تنها یک شنبه، یک تصویر یک مرد ضعیف، تصویر یک لوزر. و من یاد اون چیزم میفته، خبری که اعلام شد از سوی مجموعه بایرن، چون یکی از گزینه‌های اصلی بود بعد از پپ گواردیولا که اریک تن هاگ سرمربی بایرن اعلام بشه، و اون موقع اعلام شد که هم تجربه لازم رو نداره از حضور در یک لیگ در حقیقت بزرگ تو اون اشلال بوندسلیگا اینا نمیدونم، ولی واقعیت الان به نظر من لیگ فرانسه از بوندسلیگا جذاب‌تره، حالا اینو صحبت می‌کنه. ولی اون موقع تردید سران بایرن همین بود که اریک تن هاگ خارج از اون، حالا اون موقع که اصلا سرمربی آژاکس هم نشده بود، ولی شک داشتن
و میشناختنش، چون مربی تیم دوم بایرن بود،
حتما میشناختنش و شک داشتن که اون کاراکتر سرسختیه که در یک موقعیت سخت، چون میدونیم اونا دنبال کاراکترهای شبیه خودشونن، دیدید نیکو کوواچ و هر کدوم از اونا جواب ندادن سریع اخراج شدن، ولی میبینیم لویلان ناگلزمن شبیه خودشون کردن، یعنی ناگلزمن دو فصل دیگه شبیه اولی هوینس در واقع انتخابش نکردن، میدونی آرش، یعنی اون یه معنی داشته،
دلیلی داشته
دیگه. حالا اگه بازیکنای آژاکس از اونجا خارج شدن هیچ کدوم موفق نبودن، احتمالاً این مرحله آخرش بوده که سرمربیشون اونجا خارج بشه موفق نباشه. آرش من به نظرم یونایتد این فصل اگه ششم بشه موفقیت براش، جدی دارم میگم،
دستاورد فوق العاده
ای، حتما ششم شدن برای یونایتد دستاورد این فصل،
حتما این اتفاق
میفته عمرن
به لحاظ کیفی، جدی میگم دهم یونایتد. اوکی بس
100 درصد
یه نفسی بکشید. خوب اصلا این پلی که زدی و با این تیکه و لغز و لیچاری که باره بوندسلیگا کردی، آره وارد بوندسلیگا میشیم. من میخوام بگم که جالبه، چون ما در فصول گذشته همیشه راجع به این صحبت میکردیم، حالا به شوخی و خنده قبل از اینکه فصل شروع بشه، یک سری گمانه زنی ها و یک سری حالا تحلیل هایی داشتیم که رقیب جدی برای بایرن کدوم تیمه. آره. و بازی اول هفته اول که به پایان میرسه میگفتیم تمام.
خب تمام بازی اول
من میخوام بگم یک قدم جلوتر گذاشتیم.
چندین قدمات ما؟
نیمه اول بازی اول هفته اول که به پایان رسید گفتیم تمام.
آره ناامید کننده بود آرش، اون همه از
منظر تیمای دیگه نه،
آره نه از منظر فرانکفورت، چون از فرانکفورت اون همه تعریف کردیم، اولیور گلاسنر رو اینا خیلی ساده گرفتن بازی،
پنچیچ نیمه اول،
پنچیچ و سه تا دفاع، یعنی بایرن
سه بار تو به تیر خورد، توماس مولر گل خالیو نزد شد پنچیچ،
همین نیمه اول 10 تا گل بعد میخورن. راجب تیمای ناگلزمن گفتیم موقع هجوم عملا اونا 7 8 تا بازیکن تو محوطه جریمه حریفن، بعد خیلی خوشبینانه و ساده دلانه فرانکفورت داشت با سه تا سه چهار تا دفاع جلو، نه شوخی بود،
لا
دقیقاً لا 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 یه سی تو همون
در این حال شاد و خرم بوده ذهن الیور گلازنر. پویا حالا راجع به بایرن فقط میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که دیگه یواش یواش
فرانکفورت که فراشه ببخشید با رئال مادی سوپر کاپ اروپا رو برگزار
چقدر به اونا خوش بگذره،
به مادید یا فرانکفورت،
به فرانکفورت قطعا، بعد از اینکه 6 تا از بایرن خوردن توی هفته اول لیگ میرن مقابل مادرید و به به
5 تا اونجا میخوان
دقیقاً، یعنی روحیه‌اشو عالی میشه برای ادامه لیگ. ولی من میخوام بگم سریع فقط یه نکته راجع به بایرن که دیگه داره جا میفته و به این نتیجه میرسیم که اوکی این 4-4-2 که دارن بازی میکنن یا اون چیز بدنامی که من نمیخوام بگم، سریع میگم 4-2-2-2-2-3-2، این که ببین مانه و گنبری رو میبینید در عرض هم دارن بازی میکنن، جمال موسیالا ستاره تیم بوده حتما. توی این 3-4 تا بازی اخیر بایرن دیدیم پویان و واقعا میگم مشخص شد و من دارم راجع به یه چیزی فکر میکنم، یک مثالی به ذهنم رسید، یعنی ایده اورجینال خودم قطعا دوزیدم از یه ژورنالیست انگلیسی زبان که خیلی سواد من بیشتره، ولی به هر حال اسمش رو من کردیتش به خودم اینکه آره اینکه ناپولی فصلی که گونزالو هیگوئین از دست دادن خب که چند تا گل زد توی فصل توی لیگ 37
آره خیلی زیاد داره
که دیگه اصلا قیمتش رفت بالای 90 میلیون و اینا که خب طبیعتا یوونتوس شکارش کرد خب و دیگه اون داستانه
یوونتوس موقع از این پولا داشت قبل پاندمی بود
آره و اصلا اون موقع میگم مثلا معادلات فوتبال سری آ یه چیز متفاوتی. فصل بعد خب اتفاقی که افتاد اینه که خب اونا بهترین مهاجمشون بهترین مهاجم لیگ رو از دست داده بودن و نتیجه منطقیش این بود که تو میگی خیلی خب حالا دقیقاً یادم نیست چند تا گل زدن خب ولی قطعاً یک میزان منطقی از گل‌های کلی تیم کاهش پیدا بکنه.
درست.
اتفاقی که افتاد اونا اگه اشتباه نکنم 14 تا یا 15 تا گل
بیشتر زدن به صورت کلی
به خاطر اینکه اصلا تیم یک فرم دیگه‌ای گرفت. خب حالا میگم کل اون داستانی که آریک ملیک مصدوم شده مانوئل گاویدر اخراج شد و پدیده‌ای به نام مرتنز که قراردادش اوکی یعنی اصلا دیگه کل آخرین مهره اون دوران طلایی هم دیگه رفت از ناپولی و اینا یعنی میخوام بگم که تغییره نه تنها به لحاظ منطقی نتیجهش این نشد که اونا کلا کمتر گل بزنن بلکه تعداد گلاشون بیشتر هم شد. این بایرن به نظر من داره همون راهو میره، یعنی شما لواندوفسکی رو که توی 8 فصل اخیر یکی از اگر نگیم بهترین مهاجم کل جهان فوتبال بوده کنار کریم بنزما از دست دادین، ولی به نظر میرسه با توجه به تعداد گلایی که دارن در این بازی اول فصل میزنن
اصلا خود اون مانع بوده، یعنی اون چیزی که لواندوفسکی گفتش با لحاظ سلیقه فوتبال اختلاف نظر داشتیم با ناگلزمن تو اون مدل سلیقه پپ گواردیولایی در حقیقت ناگلزمن که علاقه داره کل تیمش گل بزنه و عملا تو بچرخه تو خط بالا و همه مشارکت داشته باشن در گلزنی، خب توپ ها به یک نفر قرار نیست ختم بشه، این شاید بزرگترین مشکل اصلی بود فصل پیش که به اون تعارضه رو به وجود می آورد، الان خب توپ پخش میشه و همونطوری که گفتی اصلا آرش وقتی بازی بایر نگاه میکنی نمیتونی بگی اونا چند واقعا دارن بازی میکنن چون خیلی شناوره، چون خیلی تبدیل میشه، موسیالا درست چپه ولی موسیالا رو میبینیم به مرکز میاد، موسیالا به سمت راست میاد، این تحرک بیوقفه 5-6 تا بازیکن بالای بایرن مونیخ عملا غیر قابل پیش بینی میکنتشون و دفاع تیم مقابل رو خیلی سخت میکنه. آره
حتما راجع به بازی دورتموند لورکوزن هم یه صحبتی بکنیم. خب از اینجا اول شروع بکنیم که سردار آزمون نیمه دوم به بازی اومد.
آره یه پاس گل عالی داد،
پاسی که باید گل میشد گل نشد
دیگه، پاتریک شیک. آره پاتریک شیک 5 متری توپ رو گل میکنه بعد 5 سانتی دروازه توپ اونجوری میزنه.
از منظر پاتریک شیک قبول دارم چون دو تا موقعیت خراب کرد که میگم یکیش هم پاس کاتبک عالی سردار
پاس خوبی بود.
آره شیک قطعا باید توپ گل می‌کرد، ولی من می‌خوام حالا از اینجا برگردیم به دورتموند. اصلا دورتموند شروع
می‌کنه راجع به کوبل می‌خوام
راجع به گریگور کوبل صحبت می‌کنیم که شاید بهترین خرید بروسیا دورتموند توی این دو فصل اخیر بوده با تمام حال بازیکنایی که جابجا شدن، به خاطر اینکه من یادم نمیاد یعنی از دوران اوج رومن وایندفلر که دیگه اون فصلای درخشان یورگن کلوپ و اینا بود و بعد که دیگه اون اوف کرد و کم کم دیگه گلر شماره 1 نبود، هرگز همچین دروازه‌بانی نداشته، یعنی درخشش در اشوتگارت گرفت
بله.
پنالتی که با پاش گرفت و گفتیم این دیگه کیه
دقیقا.
و تو این بازی دیدی حالا توپ اول اوکی جارگی عالیش بود، ضربه شیک خیلی خوب نبود، ولی توپ دومی که میگم روی همون پاس سردار گرفت جوری که با پای چپ
حتما خیلی خوب بود. آره شال فصل پیش به لحاظ ساختار دفاعی فاجعه بود دورتموند، تیم مارکو روزه اونا گل زیاد خوردن به خاطر همیشه خیلی راجع به کوبل صحبت نشد، ولی همونطور که میگی یعنی بعد بورکی و همه گلرهایی که بعد وایدنفلر گلرهای موفقی برای دورتموند نبودن، کوبل میتونه دروازه‌بان مستحکم باشه، شاید بعد خود حال وایدنفلر در حتما گلر خوبی براشون بود تو اون دوران، ولی شاید بتونه یاد خاطر ینسلمنو زنده بکنه،
کاراکترش هم داره
دقیقاً، یعنی هم به اندام خیلی ستبر بزرگی داره هم به لحاظ روحی روانی کاراکتر ینسلمنی در اره برقی دستش بگیره هم داره. ولی خب دورتموند آرش نکتهش به نظرم این ساخت این دقیقا دیسیپلین تیمیه، این انضباط تیمیه که ادنترزیچ به تیم داده به نظر من نکته بازیشون خط وسطشون بود، بازی فوق‌العاده داوود بود، اصلا پیشرفت داوود در 6 ماه و 1 سال اخیر عالی، دقیقاً داوود و جود بلینگهام، یعنی به نظرم نکته دورتموند این فصل اگه قرار باشه تیم خوبی باشه کمتر گل بخوره اون انضباط تیمی توی خطوط مختلف بازیشون دیده بشه خیلی وابسته است به اینکه این دو نفر خوب و منضبط ثابت بازی کنن، هم داهوت هم بلینکام. داهوت به نظرم وظایف دفاعی توپ رو با یا خراب کردن بازیشو عالی انجام میده، شاید یکی از بهترین بازیکن‌های اروپا در حال حاضر از این نظر باشه، تو این بازی هم فوق‌العاده بود. و خود بلینکام آرش به لحاظ همون قدرت ذهنی بابت خلاقیت، هم قدرت رهبری با وجود سن کم، به نظرم یکی از خاص‌ترین هافبک‌های حال حاضر فوتبال اروپا است. فکر کن چقدر ساده یونایتد بلینکامو نخرید، یونایتد ارلینگ هالند رو نخرید، الان با مالاسیا و نمیدونم اینا دوره هم خوشحالیم.
برنگردیم لطفا به یونایتد تازه.
بله بله. ولی خب از عمرم آره لورکوزن هم این امکان رو چند بار داشت که به بازی برگرده، ولی خب همونطور که خودت گفتی درخشش کوبل اجازه نداد اونو بازی یکیش.
و من میخوام بگم که پویان اگر فصل پیش بود، اگر این تیم مارکو روزه بود، مطمئن باش اونا نه
تنها درصد
اصلا بازی کلاسیکی بود که دورتون میباخت بازی با مارکو روزه.
100 درصد اصلا آرش به ادنترزیش باید کردیت بدیم. به نظر مربی خیلی خوبیه، به نظر یکی از جالب ترین مربیای آلمانی چند سال اخیره و من خودم شخصا خیلی دوست دارم پیشرفت و موفقیتش رو با دورتمون ببینم، به خاطر اینکه بزرگترین اشتباه فصل پیش مجموعه دورتمون، حالا قبلترش بود دیگه به خاطر موفقیت گلادباخ، این بود که وارد قرارداد با مارکو روزه شدن در شرایطی که با ترزیچ دو فصل پیش اواخر فصل خیلی خوب بودن. فکر کنم تو رو درواسی اون قراردادشون باقی موندن،
کار کرده موندن دیگه. دقیقاً وقتی قرارداد امضا کرد، حالا این مدل آلمانی که گاهی جواب مثبت میده و جواب منفی، همین بود. یعنی ترزیچ عالی بود، منتها اینا سری گفتن نه 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 مربی فصل بعد ما مارکو روزه است، و ترزیچ قهرمان جام حذفی شد، دی اف پوکال بردن. نه نه دیگه ما قرارداد امضا کردیم.
براش ترزیچ کاراکتر دوست داشتنی داره، یعنی هم شکل و شمایلش برای دوربین دوست داشتنیه، تماشاگر و دوربین ازش خوشون میاد، قلبش با بروسیا دورتموند هم اصلا
طرفدار تیم بوده،
همینجور بچه کلوپه، بچه یورگن کلوپه، یعنی اون مدل و رفتار و پشن و شر و شوری که داره خیلی یادآور کلوپ. شاید اولی مربیه بعد یورگن کلوپ، چون به هر حال دوران توخل هم اونجا خیلی موفق نبود، حالا با وجود موقعیت‌های خوبی که داشت شاید این بهترین مربی بعد یورگن کلوپ باشه برای دورتموند.
پس شانس اولن برای دومی
حتما. آره آره برای دومی حتما حتما
برای دومی. و فقط چند تا نکته دیگه هم راجع به دورتموند و راجع به پی اس جی هم صحبت بکنم اپیزود امروز رو به پایان برسونیم. یکی اینکه خب دیگه قطعی شد خبر پیوستن آنتونی مودست برای قرارداد یک سال،
بله یک سال به کل،
که جای یه جورای جای ساسیان رو پر بکنه. حالا این بازی هم داشتیم می‌دیدیم، خب یوسف و موکوکو رو فراموش نکنیم. ما دو ساله داریم راجع به موکوکو از وقتی که دقیقاً تولد 16 سالگی شد که بلاز قانونی بتونه در بوندسلیگا بازی بکنه، داشتیم میگفتیم این پدیده عجیب و غریبیه، استعداد ویژاس و آینده درخشانی داره. یه ذره ریتم پیشرفتش کنتر از اون چیزی بود که تصور می‌کردیم، ولی به هر حال شاید حالا بیشتر بهش بازی برسه. بخاطر اینکه آندونی مودست میگم قرار نیست آینده باشگاه باشه،
نه یک سال دیگه قراردادش گویای وضعیتش هست،
یعنی به عنوان یک راه
صرفا جانشین موقت،
راه حل کوتاه مدت که حالا ببینیم وضعیت حالا
چی میشه.
امیدواریم که سلامتی کامل دوباره به دست بیاره و بتونه برگرده به همه این داستانا. یه گزینه جالبی مطرح شده که جوانی سیمونه بود، من خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته.
جوانی سیمونه ناپولی مگه قرار نیست بره؟
همین دیگه، قبلش صحبت دورتموندم بود که حالا که بعد یه مهاجم بگیریم بعد از اینکه داستان آل مشخص شد، که خیلی اتفاق میگم خیلی جالب
میشه.
نه افتاد راجع به نیکو شلوته بگم یه اشاره‌ای داشته باشیم، چون خود این ترزیچ بعد از بازی مصاحبه کرد و گفت عالی بود توی این بازی، هم به لحاظ بعد دفاعی و هم به لحاظ بازی سازی. و داره از همین بازی اول لیگ شلوته بگ داره نشون میده که میتونه سالها و سالها برای دورتموند یک بازیکن خیلی خیلی خاص و برای فوتبال آلمان در قلب خط دفاعیشون. هر بازی که من بیشتر نیکو شلوتبرگ رو میبینم بیشتر یاد سرخی راموس در اوج میفته.
حتما آرش، شلوتبرگ فوق العاده بوده، اصلا فصل پیش که فرایبورگ بود گفتیم چقدر بازیکن خوبیه و جاش هم داره دورتموند پیدا میکنه. حالا بعد ببینیم دورتموند میتونه حفظش بکنه، چون تیپیکش اینه که حالا بایرن دو فصل پیش هم دفاع گرون خرید، ولی آره یعنی منطق روایش اینه که فصل بعد بره بایرن. دقیقاً یادآور سرخی راموس هم اصلا شکلش هم مدل بازیش و خیلی دفاع متحوریه، یعنی با توجه به پا به توپی که داره خیلی علاقه‌منده که با توپ حرکت بکنه، اون با توپ حرکت کردنش امکانات تاکتیکی خب خیلی مضاعفی به مربی میده، در نتیجه خیلی دفاع چند کاره هم میتونه باشه.
کاملا نمیدونم این تعریفی که تو ذهن خودم منطق داره، نمیدونم وقتی بلند بلند بیانش میکنم چقدر منطق حفظ بشه. شلوتبرگ جزء اون مدافعینی مثل سرخی راموس که در وهله اول فوتبالیستن و در پست مدافع مرکزی بازی میکنن،
دقیقا.
نه مدافع مرکزی هستن که فوتبالیستن به بلش.
نه این تعریف خیلی درستیه، دقیقاً درست.
اوکی آره. حالا که ببین چقدر این پولا قشنگه
سرخی راموس.
به این راجب پی اس جی صحبت بکنیم پویا، من یک جمله رو میگم باز میخوام تو ذهن خودم وقتی تکرارش میکنم از خودم ترسم. یعنی میگم الان من هنوز حالا در دوره ریکاوری ام، الان مسئله چیه؟ مغزمون کار کرده همیشگیشو نداره، یا شاید اشتباه کردم که در دو روز آخر ریکاوریم نشستم کل سیزن 1 دی سندمن و روزی 5 تا اپیزود پشت سر هم دیدم، و راستش بخوای الان خیلی یک درصد زیادی احتمال میدم که من الان خوابم در عالم رویا به سر میبرم و به زودی اون رویا تبدیل به کابوس میشه و تو تبدیل به جول گلیزر نمیدونم.
نه خدا نکنه، من گلیزر، من دیگه بدترین چیزی
که دارم میگم کابوس. خودمو دارم میگم. اوکی ولی حالا اگر از اون بگذریم، راستشو بخوای من بعدم نمیاد پی اس جی با کریستوف گالتی قهرمان چمپیونز لیگ بشه و این تیم داره برای من دوست داشتنی میشه.
حتما آرش بعدمون نمیاد که خیلی خوشمونم میاد، چون اصلا در شروع
الان دیگه اغراق نمیگم خیلی خوشم میاد، ولی
حالا به هر حال ما از یه منطق به هر حال منطقی که فصل پیش بود، منطق انتقادی که نسبت پی اس جی وجود داشت معطوف به ما هم نبود، یعنی به هر حال اون برخورد جامعه فوتبالی و هوادارا بود با اون وضعیت غیر
دیگه یه ذره سنتی تری که ما داریم.
دقیقاً ها واقعا نتیجه گیری خودشون دیگه به هر حال وقتی در چمپیونز لیگ ناموفق بودن نشون میداد که کل این وضعیتی که در سالهای اخیر داشتن به لحاظ فوتبالی منطقی و طبیعی نبوده. خب اینو در اپیزودهای اخیر راجبش صحبت کردیم که اونا تجدید نظر کردن در رفتارشون، در شیوه خرج کردنشون، در شیوه به خدمت گرفتن سرمربی، در
بلینگ
دقیقاً در شیوه در حقیقت رسیدن به یک مدیر فوتبالی که خود به خود بتونه همه چی رو درست تنظیم بکنه. این کاری که بعد از اومدن لوئیس کمپوش اتفاق افتاده می‌بینیم، هر بازی هم هست نشونش هم میده و در حقیقت دقیقاً مغز تیمه. و نکته این آرش، با وجود این تغییرات، یعنی عدم جذب بازیکن‌های بلینگ و جذب بازیکن‌های دقیقاً به درد بخور و عملکرد گرایی مثل ویتینیا، مثل خود موکیله، مثل فابیان رویز،
رناتو سانچزی
که به خدمت گرفتن،
اکیتیکه
که اصلا این خریدای تیپیک پی اس جی نیستن. مثلا داریم راجع به خریدای لیون، مثلا لیون ده فصل پیش صحبت میکنیم، مثلا داریم راجع به المپیک مارسی صحبت میکنیم،
مثلا انگار داریم راجع به خریدای دو فصل پیش لیل صحبت میکنیم که مربیش کریستوف گالتیه و مدیر فنی لوئیس کمپوس.
دقیقاً. و خود کریستوف گالتیه، یعنی دوباره رفتن به سراغ مربی فرانسوی بعد از لوران بلان تو این فاصله که اونا توخل، آره دیگه تو این چند سال اصلا نداشتن، توخل بود در حقیقت، پوچتینو بود و اینها در حقیقت موقعیت‌های شکست خورده‌ای شد، اونها ایمری بود. و نکته اینه که به هر حال اونها یه جور تجدید نظر کردن، به واسطه این تجدید نظر خود به خود داره مثبت میشه، خود به خود داره درست میشه، تیمه داره درست فوتبال بازی میکنه. اصلا این تاکتیکی که کریستوف گالتی انتخاب کرد، این 3-4-2-1 که بازی میکنن، عملا این چیزی بود که همه فصل پیش پوچتینو نمیتونست بهش برسه، به خاطر همین با یه تیم 2-3 تیکه طرف بودیم. عملا وینگ بک ها اینجا شبیه چیز دیگه، یعنی پی اس جی شبیه پرنده ای با بالهای بلورینه، شبیه اسم اون فیلم داریو آرژانتو، به خاطر اینکه این وینگ بک ها هم در حقیقت اشرف حکیمی و هم نونو مندز به لحاظ توانایی، به لحاظ اینکه 90 دقیقه سمت راست و چپ خودشونو برن و بیان، همه اون قسمت های خالی فورواردا رو پوشش بدن، قسمت های خالی عقب رو پوشش بدن، این توانایی رو دارن، هم جوونن، هم اساسا بازیکن های دونده و به لحاظ فیزیکی قابلیتن از این نظر. و از اون ور خب اون طراحی هافبک های میانی، یعنی اون استفاده که الان داره از ویتینیا و مارک وراتی میکنه و اصلا جذب این همه هافبک، ببین فابیان رویز رو دارن میگیرن، ناتو سانچز رو جذب کردن، مشخصه که چه شکلی پی اس جی قراره بازی بکنه. و از اون ور حالا درسته تو این بازی امباپه نبود، ولی خب ترکیبه همین 2-1 یا 1-2
به یعنی پابلو سارابیا میاد
دقیقاً، یعنی مثلثیه که با نیمار، مسی و امباپه شکل بگیره، حالا با هر چینش متفاوتی که بتونه، احتمالاً رأسش امباپه است، حالا جای نیمار و مسی اونجا
شناور اصلا میتونه
کامل شناور آرش. دقیقاً، یعنی به واسطه این قدرت فیزیکی و این تحرکی که وینگ بک ها و هاف بک های میانی میدن، عملاً اونا میتونن امکان شناور بازی کردن و امکان انتقال بیشتر توی اون مناطق هجومی داشته باشن، سه تا بازیکن بالا منظورم. و همونطور که خودت اشاره کردی به درستی اپیزود قبلی، انگیزه کافی هم دارن، یعنی چند ماه دیگه جام جهانی، هم نیمار هم مسی عملا دارن به شکل یک مدل بازی تدارکات، حالا که بازی تدارکات این بازیکن حرفه‌ای ان تحت قرار دادن، ولی خب بعد فرم بدنی خودشون رو خیلی خوب نگه دارن تا تو جام جهانی بتونن ازش بهره برداری لازمو داشته باشن.
حتما دیگه توضیحات کامل و پویان دادی، من خیلی چیز خاصی نمیخوام بذارم بگم، ولی دقیقاً به نظر من همون متن و فرامتن، یعنی فرامت اینه که تو داری حرف ناصر الخلیفی دیگه داری باور میکنی،
بله
پای حرفش وایساده، تصمیمات همه تصمیمات فنی و ورزشی، نه تزیینی، نه ویترینی.
خب نرفتم مالاسیا بخره،
حالا مالاسیا
میخوای ول کنی، حالا سوزن روی فرانکی مالک مالاسیا برن،
فرانکی مالاسیا
خواستم بگم این دیگه
لورد تایرل، من میگم لورد تایرل، ولی و توی متنش هم همینجوری که دقیقاً توضیح دادی، یعنی اصلا این چیز اتفاقی داره با وینگ بک ها میفته. و میگم یکی از گزارش فکر کنم روزنامه اکیپ بود که یه طنز خیلی خاصی هم داشت که نوشته بود که عجیب ترین و اون مهمترین و سمبولیک ترین اتفاقی که توی این بازی افتاد، نه پاس گل نیمار به مسی بود که وقتی خودش عملا گل خالی داشت و توپو کاش برای مسی، بله. که دقیقاً داره همکاری دوباره بارسایی
بارسا
شکل میگیره، نه ضربه برگردون لیونل مسی که تا حالا همچین گلی به این شکل از مسی ندیده بودیم، نه نفوذهای اشرف حکیمی بود، نه برخورد، که همه اینا به کنار، همه اینا خوب
سر جاش.
ولی ما در یک صحنه دیدیم وقتی که نونو مندش نفوذ کرد به خط دفاعی کلرمان نیمار اومد پشتشو پوشش داد.
اتفاق نادر.
یعنی اگر آخر زمان به این نمیگن من نمیدونم که چیه. و واقعا همینه. و میگم چیزی که راجع به صحبت کردیم که خب بحث رو پایان برسونیم. ولی واقعا تو در بادی لنگویج نیمار، در زبان بدن و رفتار و منششون در روی زمین میبینی، هم نیمار هم مسی حالشون خیلی خیلی بهتر از چندین و چند فصل اخیره. و انگار باور دارن به این پروژه. و فقط چیزی که من نگرانم میکنه، حرف عجیبی شاید به نظر برسه، وقتی که الان اتفاقا به نظرم حضور پابلو سارابیا خیلی داره به ایجاد این هارمونی کمک میکنه، چون سارابیا اون بازیکنیه که اون ضد ستاره ایه که مدام میدوه و اجازه درخششو به نیمار و مسی میده. وقتی امباپه برگرده دوباره این دینامیسم، این معادله قدرت دوباره باید یه تغییری بکنه. و میدونیم امباپه دیگه پسر طلایی اونا میشه هر چه قدم نمیسیم باشه. ولی من احساس میکنم گالتی انقدر مدیر قابلیه،
حتماً میتونه همین، اصلا معروفه به این دیگه. آرش ببخشید، یعنی هم به لحاظ مدیریتی و ارتباط با بازیکن‌ها کریسو گالتی جور معروف به کارلو آنچلوتی فرانسه، و هم از اون ور به بازی کنترل شده 442، حالا اونو درست 343 342 هر چیزی دارن بازی میکنن، ولی بازی منضبط کنترل شده، عمل محافظه کارانه، از این نظر هم کریستوف گالتیه خیلی مربی عاقلیه، در نتیجه بهترین انتخاب میتونه
حتما باشه. و اون چیزی هم فقط به عنوان نکته نهایی، چیزی هم که راجع پوچتینو گفتی که شاید فصل پیش دنبال همچین سیستم با دوتا وینگ بک میگشت، هم به لحاظ هجومی هم به لحاظ دفاعی استحکام بیشتری داشته باشه، به خاطر اینکه عملا سرخیو راموسو نداشت. نمیتونست این خط دفاعی سه نفره کیمپمبه، راموس و مارکینیوش در مرکز خط دفاعی بسازه. اگر شانس بیاره، چون دیگه اینم جزء چیزایی که مربی باید شانس بده،
گالتیه رو میگیره. آره حتما
مصدوم نشه راموس و همینجوری ادامه بده به روند روبروشش بعد از یه فازی که عملا فوتبال بازی نکرد.
آره.
بنابراین میتونیم متصور بشیم چرا که نه.
آره حتما، من شخصا استقبال میکنم از پیشرفت و رشد پی اس جی در این فصل.
مرسی پویان،
مرسی از تو،
مرسی فرشاد، مرسی مهداد، و مرسی از شما که شنونده پادکست فوتبال 360 بودید. تا جمعه و بخش جدیدمون صندوق پستی اف سی 360 با سنم اخوی فعلا.